Here's the chance for Koeman! And there's the opening goal of the Champions League final.
Beautiful goal! Oh my goodness, Gio Reyna!
Leo Messi steps up. Messi!
He's still going. And Salah for Liverpool!
Salam, salam, salam. شما دارین به رادیو آف ساید گوش میدین. پادکست چند تا دوست درباره فوتبال. رادیو آف ساید میتونین از همه اپهای پادکست بشنوید. توی کانال یوتیوبمون میتونید کلی چیز جدید تماشا کنید. بعد توی وبسایتمون هم مطالب اضافی که توی پادکست نتونستیم با جزئیات دربارش حرف بزنیم و میتونید پیدا کنید. یک، دو، سه، شروع.
Ball from Lichtsteiner! It's another Juventus goal! It's another Mario Mandzukic goal!
It's Jose Calleon who takes the corner. Koulibaly! He's done it! Kalidou Koulibaly for Napoli!
And then Calleon! Roma have risen from their ruins!
Hope. اومدیم با شروع برنامه. الان بچه ها این جان بریم باشه سلام علیک کنیم. اول از فاطمه شروع کنیم. سلام فاطمه، چطوری؟ خوبی؟
سلام به شما و همه کسایی که دارن رادیو آف ساید رو میشنوند. بد نیستم، خوبم خدا رو شکر.
و مرتضا، سلام بر مرتضای خوشحال.
سلام به تو علی، سلام به فاطمه، سلام به شنونده. چیه به من نمیتونی ببینی خوشحالیو؟
حال چرا خوشحالی؟ دل خوشحال داره بگو.
بامزه. منچستر یونایتد رو بعد از 14 سال تو اولترافورد بردیم.
آفرین آفرین. واقعا I'm proud of you خیلی.
تو بیشتر از من خوشحالی ولی از باخت یونایتد.
دیگه دل میخواهد آنچه که میخواهد. یه همچین چیزی میگم. امروز 1 نوامبر، دیروسی 1 اکتبر بود. درست میگم؟ با هالووین خود چه کردین؟ هالووین برنامه داشته کسی؟ فاطمه شما هالووین کار کردین؟
نه. نه کلن که نه، کرونا هم که قطعا نه. اینطور بگم کرونا که نه، قطعا هم نه، کلن نه.
راست میکنست. مرتضی شما چی؟
من نه، من یه جایی میرم کال سنتره، بعد کرایسیس لاین، آدمایی که ناراحتن، غمگینن، میخوان خودکش کنن، زنگ زن ما باشون حرف میزنیم.
چقدر من رو بینی؟ خب
دیشب اونجا بودم، بعد رفتم اونجا، بعد یکی از یه اتاقیه مثلا 10 تا چیزه، 10 تا کیوسکه که الان به خاطر کرونا مثلا 5 تاشو میشین. بعد من رفتم وارد شدم، یکی از اینایی که اونجا شیفتش بود قبل من با لباس چیز با کاستوم اومده اونطوری بودم که من اینجا داری وسط، و مثلا یه وسط تماس یکی زنگ زده بود اونطوری بود که آره نمیدونم سابقه خودکشتم و خودکشتم، یا روم اونور کردم این با کاستوم اونجا نشستم، خواستم میگم میشه بر بیرون این چه وضعیتیه اومدیم اینجا زندگی مردم رو نجات
بدیم. چی بود؟
خیلی هم کاسم عجیب غریبی نبود، لباس چیز پوشته بود، جادوگری پوشته بود، ولی بعد اصلا هم خورد. بعد آخه مثلا فکر کنم وسط کار داری یه کانورسیشن خیلی مثلا مکالمه به شدت به قول اینا ایموشنالی چارج ده، خودت ناراحتی، بعد هی درگیری اینی که چیکار کنم که به یارو کمک کنم، و مثلا یه لحظه گردنم برگردوندم مثلا اون ور رو نگاه کنم دم پلوم اینه، واقعا خواستم بگم که شو بیرون از اتاق. خلاصه هالووین من اینطوری بود دیروز، رفتم خدمت به خلق کردم.
من سوالی که برام پیش میاد، این کال سنتر چیزی نمیخواد؟ یعنی
ترینینگ داره؟ چرا
ترینینگ داره؟ آموزش داره؟
آره والنتیر، اپلای میکنی یه چیز حدود 100 ساعت ترینینگ داره.
قبل اینکه تازه شروع کنی 100 ساعت ترینینگ؟
آره.
پارسال انگیزه هات داره، کمک به خلق زیاده.
پارسال من تو نوامبر رفتم مثلا یه بازه یه ماهه هفته‌ای 20 ساعت من اونجا بودم دیگه.
چقدر ریسکیه ولی چه فشاری رو آدمه.
خیلی البته حالا خیلی مثلا اون تماسای چون 4 تا خط مختلفه، یه دونه منتال هلث سپورت لاینه برای کسایی که مشکلات روانی دارن، یه دونه سویساید لاینه برای خودکشی، یه دونه جنرال دیسترسه مثلا استرس میگیری زنگ میزنی، یه دونه سینیر لاینه. بعد مثلا خیلی تماس هست که یه سری آدمایی هستن که ما پروفایل داریم براشون، هر هفته مثلا هر روز یا رو زنگ میزنه هیچ کی دیگر نداره حرف بزنه، اونا خیلی خطرناک نیستن ولی ممکنه مثلا تو هر ماه شانست بگیره یکی دو تا تماس داشته. من فکر کنم یک بار فقط مجبور شدم اینترونشن زنگ بزنم، یعنی زنگ بزنی یارو مثلا داشت اکت میکی داشت انجام میداد عمل خودکشی رو. بعد
خیلی چقدر شروع کرد.
آره خنده دار. آخه من حالا به یه سری دلایلی شروع کردم زیادتر رفتن اخیراً، برای اینکه دلایل لوجستیک. بعد یه مقدار زیادی از هفتم اونجام دیگه جاتون خالی. خنده‌دار نیست ولی هم خوشحال کننده است به خاطر اینکه مثلا یه سری تماس هست که قشنگ اول با آخر تماس فرق میکنه مود طرفی که به زنگ زنه و قشنگ حس میکنه که خوشحال داره میره و خب خیلی کیف میده دیگه. ولی خب یه سری هم هست که هر کاری میکنی هیچ تغییر، یعنی هیچ کاری هم از دست ما بر نمیاد به خاطر اینکه محدوده یه کاری هم که میتونیم بکنیم خیلی تعریف شده است، چون از نظر قانونی هم ما مثلا خیلی کار نمیتونیم بکنیم. بعدم نکته دیگه اش اینه که ترینینگی که داریم، ترینینگی که میذارن فقط برای اینه که بتونی طرفو همون موقع آروم کنی، بیشتر شورت ترم، همون موقع برای همون روزش چیه برنامه بذاری که آروم بشه. خیلی لانگ ترم نمیتونی کمک کنی که حالا مثلا یارو چه میدونم دیپریشن داره دیپریشنشو خوب کنی که
خب حالا این موقعی بریم یه ذره به سمت چیزای خوشحال کننده‌تر و شادتر.
بعد پرسیدی فکر کنم بهترین هالووینی بود که میتونستی داشته باشی، یک نفر میتونه داشته باشه، اینه که اونجا بری و
اینجا هالووین شد الان تعریف کردی.
خیلی هالووین بود دیگه بکنم با تم. ولی آره اون خانوم خیلی رو مخم هم بود که وسط اینجا چرا با چیز اومدی؟ مثلا کاستوم پوشیدن هیچ موضوعیتی نداره دیگه، الان تو اینجا داری یارو یه مثلا یه جادوگر اونجا پلوم نشسته.
خب داستان شب هالووین منو بزنیم بگم، ما یه گروه آنلاین داریم که توش مافیا بازی میکنیم. بعد گفتن که بچه ها که با کاستوم با لباس هالووین بیاین اینا. بعد خیلی نزدیک به فکر کنم روز قبل بازی گفتن و من هی کمد لباسام نگاه میکردم گفتم خدایا من چیزی ندارم بپوشم نه. دیگه آخرش تصمیم گرفتم یه ورق کاغذ A4 برداشتم با قیچی دال برد چیدم، بعد از دو طرف چسب زدم به هم شبیه به فکر تو ذهن خودم شبیه تاج شد، تاج گذاشتم سرم که مثلا من مثلا این شاه مثلا کاستوم شاه مثلا. بعد رفتم اونجا توی همین زوم برای بازی مافیا، بعد همه میگفتن علی آشپز شدی، به عنوان آشپز اومدی. بعد من نه این قراره تاج باشه، ببینین دال برای
رنگش روشو. هم نکردی همون سفیدو گذاشتی؟
آره دیگه همون سفیدو گذاشتم مثلا هم فکر میکردم
مثلا اینو بکنی که طلایی باشه.
من حال نداشتم بشنم رنگ آمیزی کنم
و داستانا رو تموم کنیم.
20 دقیقه راجبه نمیدونم خط خودکشی صحبت کردی میرم نداشت.
خب بعد خودت چه حسی داشتی اون موقع؟ میخواید چیز پروتکل رو تجرا کنم؟
نه نه بریم سراغ با ایتالیا شروع کنیم، با سری ها شروع کنیم، با یووه میخواییم جبه یووه هفت بزنیم مفصل. فاطمه تولد یووه هست مثل این که
بله امروز اول نوامبر سالگرد تأسیس باشگاه یوونتوسه سال 1897 اگه اشتباه نکنم، این 123 سال پیش باشگاه یوونتوس تشکیل شد، تأسیس شد، دومین باشگاه قدیمی ایتالیا. برای همین هم این قسمت تقریبا جورای اختصاصی در مورد خود یوونتوس بیشتر صحبت میکنیم دیگه، باشگاهی که به خاطر حالا اون یه فصلی که رفته بود که سری بی، من نمیتونم بگم که همیشه توی سطح اول فوتبال اروپا بازی میکرده، ولی فکر میکنم که خیلی نقطه عطف خوبی بود اون رفتن سری بی، مخصوصا اون هواشی که داشت بعدش بازیکنان که بیشترشون موندن و خب یه تاریخ سازی شد برای یوونتوس. و اون چیزی که ما از فوتبال میخوایم اینه که بازیکنان که دلمون میخواد توی هر شرایطی کنار تیممون بمونن، و این چیزی بود که توی تاریخ یوونتوس موند. یوونتوسی که 9 تا قهرمانی پشت سر هم داره توی سری آ امسال سال دهم، خیلی سال سختی رو داره. از یه طرف هم رقیباش خیلی دارن جدی و خوب جلو میان، از یه طرف باید ثابت بکنه که شانسی نبوده، قهرمانی قبلیش از قدرت خودش بوده نه از ضعیف بودن بقیه، ولی خب کار سختی هم داره دیگه به خاطر اینکه به ذره عمل کرده شو حالا صحبت میکنیم. از اول فصل خیلی عمل کرده خوبی نداشته توی سری ها، که از 5 تا بازی قبلی 2 تا رو برده 3 تا رو مساوی کرده که یک کدومش هم بازی ناپولیه که صحبت کردیم مفصل در باشتی، که اصلا بازی انجام نشد که 3-0 یوونتوس برده. توی لیگ قهرمانان هم 2 تا بازی یه برد داشته یه باخت. یوونتوسی که تقریبا 4 سال از مرحله 1/4 لیگ قهرمانان بالا نیومده و خب دنبال اینن هوادارش که این فصل جبران بشه اون ناکامیه، خب یه ذره سخته. و همین دیگه، توی این قسمت ایتالیا قرار که در مورد 2 تا بازی آخر یوونتوس صحبت بکنیم، یووه بارسلونا و یووه اسپتزیا.
میخوای قبل اینکه راجع به بازی حرف بزنیم، خیلی یکم راجع به خود پیرلو حرف بزنیم. ببین الان 6 هفته از بازی ها گذشته، همونطور که گفتی خودشون 2 تا برد آوردن، یه بردم که جلوی ناپولی برد 3-0 به خاطر حاضر نشدن ناپولی تو زمین، و 3 تا هم مساوی توی لیگ.
درسته.
چطور بوده به نظر تا الان؟
پیلو به نظر من یه ذره سخته که ما قضاوتش بکنیم به خاطر اینکه فصل عادی نیست. فشردگی بازی ها پشت سر هم بود، انقدر زمان کمی که بازی ها دارن، از یه طرف کرونا بازیکن ها که جدای از مصدومیت باعث میشه که بازیکن ها رو از دست بده، یا حالا از دست دادن، مثلا برای رونالدو از دست داد، دیبالا هم از دست داده بود ولی الان داره، ولی چند هفته است دیبالا رو فرم نیومده از بعد از کروناش، و تاثیرات اینجوری که داره، یعنی جدای از خود تجربه ای که پیلو نداره که حالا خیلی بحث داره که شما هم درباره صحبت کردین توی قسمت‌های آخر فصل پیش، ولی به نظر من داره فصل سختیه برای قضاوت کردن پیلو، این که بگیم که داره خوب کار میکنه داره بد کار میکنه. یه سری ایرادا داره، این که به ترکیب ثابت نمیرسه توی تیم، میگه البته بازیکن نداره که به این ترکیب ثابت هم برسه، یه ذره تیم گونگ بازی میکنه، اصلا کار نمیدونن که چی کار باید بکنن، تو محوطه نمیدونن چی کار باید بکنن، تو زمین حریف توی زمین خودشون نمیدونن چطور باید دفاع بکنن، یه ذره گیج و گنگه، ولی یه ذره فرصتش کمه برای این که بخواد آزمون و خطا بکنه که به هماهنگی برسه، مخصوصا توی این فصل سری آ که تقریبا رقبا خیلی قوین و دیگه الان تا قبل از این بازی که ششم بود نمیدونم کجای جدول یوونتوس، خیلی وضعیت خوبی نداره، مخصوصا اگه بازی امروزش هم مساوی میموند. از اون طرف حالا لیگ قهرمانان اگه بدشانسی نیاره به خاطر تیمای توی گروه ممکنه که صعود بکنه، ولی گفتم دیگه صعود کردن از گروه اون چیزی نیست که هوادارا میخوان، واسه همین من یه ذره سختمه که پیلو رو قضاوت بکنم، به خاطر اینکه میگم فصل سختیه، ولی میگم که دیگه خیلی زودتر باید خودشو جمع جور بکنه حداقل.
آره حالا منم یه ذره تقریبا باهات موافقم، فقط یه ذره بیشتر می‌خواستم چیزی که گفتی باز کنم. یکی این که اولا الان یووه سومه بعد از برد امروزش تو لیگ بعد از میلان و ساسولو. یکی این که واسه اینکه بخوایم پیرلو رو قضاوت کنیم بعد ببینیم که چه تیمی هم اومد دستش. خب تیمی اومد دستش که 9 فصل پشت سر همه قهرمان شده، فصل پیشم با مارچ سال قهرمان شده بودن، ولی همین تیمی که فصل پیش قهرمان شده بود بیشتر از تیمای رتبه دوم و سوم جدول، یعنی اینتر و آتالانتا شکست داشت توی کارنامش فصل قبل توی لیگ. از اون طرف بعد از اینکه توی 8 قهرمانی قبلیشون اینا هر فصل بهترین خط دفاعی لیگو داشتن، کمترین تعداد گل‌های خورده لیگو داشتن، ولی فصل گذشته دیگه اون آمار بهترین خط دفاعی لیگو از دست داده بودن، دیگه نتونستن تعداد گل‌های خوردهشون کم نگه دارن. یه دلیل اون داشت این بود که خب کیلینی که هم کاپیتان تیم هم با تجربه ترین دفاع وسط تیم بود تقریبا کل فصل مصدوم بود، اصلا نتونست اونجوری که باید شاید در اختیار تیم باشه. دلیخت تازه اومده بود، تازه اضافه شده به ترکیب تا اومد جا بیفته یکم طول کشید. پس تیم توی شرایط ایدئال تحویل پیرلو داده نشد با وجود اینکه قهرمان لیگ شده بودن. از اون طرف یووه داره سعی میکنه تیمشو بازسازی کنه، داره سعی میکنه جوان‌تر بشه، یه سری بازیکن جوان توی تابستون جذب کرد، مثلا کولوشفسکی کیزار گرفت که خب از بازیکنای خیلی با استعداد سری آن، از تالنت‌های سری آ حساب می‌شدن، خیلی همه دومادشون بودن به خصوص کولوشفسکیو، ولی خب اینا هنوز فعلا تالنتن، استعدادن، بازیکن کامل نیستن، تا میان رو بیان، تا میان به بازیکن تبدیل و بازیکن کامل بشن یکم طول میکشه، و حالا به خصوص که توی تیمای جدیدم اومدن تازه فصل اولشونه، عجیب نیست خیلی که طول بکشه جا افتادنشون. از اونور مکنیا از شالکه آوردن، آرتور از بارسا آوردن، این دوتا هم خب جوونن، دوتا هم هنوز جا داره که جا بیفتن، حالا نه به جوونی کولوشفسکی کیزا، ولی سنی خیلی نداره. و خب پیرلو توی همین باز همونجوری که گفتیم مجبورم شده به یه سری از این بازیکن‌های جوان بازی بده، دقیقاً به خاطر مصدومیت‌ها و به خاطر وضعیت کرونا. رونالدو کرونا گرفت، دیوالا کرونا گرفت، دلیخت و از آخر فصل پیش تا الان هنوز نداشتن، هنوز نتونسته به ترکیب اضافه بشه، کیلینی هنوز مشکل داره و بنابراین مجبور شد به این بازیکن‌های جوانش تعدادی بازی بده. از طرف دیگه شرط پیش فصلشون هم خیلی شرط خوبی نبود، خیلی زمان کمی داشتن، هم به خاطر خود کرونا که خیلی فشرده کرده بود اتمام فصل پیش شروع فصل جدید، و اینکه خود پیرلو هم خب تازه مربی شده بود، یعنی تازه انتخاب شد به این سمت، بنابراین زمان کمتری در اختیارش برای تمرین با این بازیکن که از ادامه فصل پیش نبود در واقع منظورم اینه. و از اون طرف مهاجم نوکی که تازه گرفتن، موراتا که تازه گرفتن، خب قبلا توی یوونتوس بوده ولی الان داره با یه تیم تقریبا جدید کار میکنه، به خصوص توی اون خط حمله جلوش که اون خط حمله که موراتا یادشه مثلا کنار توز بازی میکرد، ولی الان بعد کنار رونالدو بازی کنه، با کیزا و کولوشفسکی بازی کنه، کاملا یه حمله خط حمله جلویه، بعد موراتا هم جا بیفته. و برای همین کلن پیرلو رو خیلی به نظر منم هنوز نمیشه قضاوت کرد، بعد یه ذره صبر کرد، ترکیبشون رو کم کم دارن به دست میارن، کم کم بازیکن دیگه مصدومیتشون دلیخت داره برمیگرده از مصدومیت، مشکل کرونا رونالدو هم تموم شده و باید بهش فرصت داد، باید بهش فرصت داد، دید مثلا تا نیم فصل به نظر من پیرلو رو خیلی نباید بهش انتقادی بشه، باید بیشتر دید که اصلا هنوز حتی سیستم خودش هم خیلی نشناخته.
دقیقا همین رو میخواستم بگم. آره همین رو میخواستم بگم که کلن یه چیزایی که حالا پیلو خیلی نمیشه یوونتوسش رو پذیرفت اینه که یوونتوس سالهاست داره دفاعی بازی میکنه و پیلو میخواد که ترکیب و تهاجمی بکنه. یکی از انتقادایی هم که هیبش میشه اینه که آقا یوونتوس اصلا نمیتونه سه دفاعه بازی بکنه، خودش میخواد که سه دفاعه باشه، ولی فشاری که روشه باز شده که توی چند تا بازی چهار دفاعه بچینه یا حالا توی خود بازی ترکیب رو عوض بکنه. یه اشکال دیگه هم کسی اینه که خیلی جای بازیکن‌ها رو عوض میکنه، دیبالا رو عوض میکنه جاشو، خود کولوسوفسکی رو خیلی عوض میکنه، یعنی هی اینا رو توی زمین میچرخونه، میخواد که انگار یه ترکیب خوب پیدا بکنه، باعث میشه که بیشتر اینا سردرگم بشن دیگه. یعنی یکی از چیزایی که به پیلو وارده اینه و خب این درسته و دیگه یه ذره بعد این آزمون و خطا رو کم میکنه و جای آزمون و خطا نیست توی این فشردگی بازی ها که لیگ قهرمانان سری آ یه ذره سخت کرده کارو این داستان. و اینکه قبل از فصلم، قبل از شروع فصلم خیلی واضح گفته بود که من مهاجم میخوام، ولی از تمام چیزایی که میخواست فقط موراتا رسید، یعنی ژکو رو میخواست، سوارز رو میخواست، نشد. یعنی تیم جدای مهمترین اشکالش اینه که تموم کننده نداره، مخصوصا توی این روزایی که رونالدو نبود. و یه ذره‌ش هم میگم، یعنی اون کرونا هم تاثیرش روی مشکلات مالی هم اینجا گذاشته که نتونست بازیکن که میخواست رو بگیره.
دقیقاً
یکی من فقط یه نکته بگم که مکنی هم جوان از کیزا یه سال جوان تره، گفتی نه به اندازه کیزا و کولوشفسکی.
آره هم سن آرتور باشه.
مکنی 22. بعد یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم که خب همه اینایی که گفتین وارده دیگه، یعنی تابستون کامل نداشته، ترکیب رو عوض کرده، مربی جدیده، بعد همه اینا هست دیگه. یعنی همینطوریش اگر که یه مربی بود که تازه اومده بود با این همه تغییرات، یه پیشفصل درست حسابی می‌خواست که بتونه جا بیفته. بعد تازه به علاوه اینا این وسط هم اینا با تابستون کم و پیشفصل کم فصل شروع شد، یهو وسطش هم دو هفته بازی‌های ملی بود، خیلی بازیکنارم نداشته برای اینکه بتونه دوباره بهشون تمرین بده، بهشون کار کنه. یه نکته خوب دیگه هم که داره پیرلو اینه که با همه این حرفایی که هست و قطعاً چیزا قطعا دنبال اینن که ازش دنبال اینن که همه نگاه ها بشه، دنبال اینن که اینا نتیجه چجوری میگیره یوونتوس با اون سابقه ای که داره تو ایتالیا، ولی تو استفاده از بازیکنای جوونم ترسی نداشته، بدون هراس میشه گفت تا حدودی استفاده کرده دیگه. مثلا فرابوتا رو ما خودمون راجعش حرف زدیم اون دفعه، یا پورتانووا، وریونی، اینا بازیکنایی ان که از تیم زیر 23 سال هم باشون کار کرده و چی میگن
بهشون بازی میده راه.
آره ترسی هم نداره از این که بیارهشون تو ترکیب اصلی و حالا توی این شرایط ازشون بازی بگیره، اگرچه نمیدونم حالا اگر که این لیست مصدومیت ها نبودن کماکان بهشون بازی میرسید یا نه، ولی خب بازم اینم یه نکته مثبت دیگه است.
ولی خب مثلا از بین این جوونا به آرتور خیلی سخت بازی میده، این یکی از چیزایی که مثلا میگن که باشه احتمالاً یه ذره خط وسط جون بیشتری میگیره، ولی سخت بهش بازی میده. امروز البته از اول بازی داده بود اگه اشتباه نکنم، ولی خب با وجود این که به جوونا بازی میده فعلا آرتور رو بازی نمیده.
آره حالا یه چیز دیگه یعنی که من خواستم بگم بود که خب پارسال ساری بعد اینکه قهرمان لیگ شد عوضش کردن و به نظر میاد طبق اون چیزی که اخباری که اومد بیرون برش اینا، دلش این بود که خیلی بازیکن‌ها باش حال نکرده بودن با ساری و خیلی رابطه خوبی با بازیکن نتونست بسازه و اونم به نظر من که دلش این بود که خیلی دوست داشت ساری که خیلی بازی تاکتیکی دوست داشت انجام بده، خیلی متکی بود بر این که با سیستم بازی تیمش، خیلی متکی بود بر برنامه ریزی، این که هر بازی کنه این شرح وظایف خیلی دقیقی توی همه دقایق بازی داشته باشه، درصد که خیلی از بازیکن‌ها یو بیشتر دوست داشتن که آزادی عمل بیشتر داشته باشن، بیشتر بتونن از اون استعدادهای فردیشون کارهای فردیشون رو بیشتر بتونن تو زمین به نمایش بذارن و واسه همین ساری قربانیه بازیکناشو در عمل دیگه. چیزی که من میخوام اینی که دارم گم به این دلیله که اون عدم خوشحالی بازیکنها باعث شد که مربی که خب بالاخره موفقیت هم کسب کرده بود اخراج بشه. الان جا داره که اگرم قراره که انتقادی بشه به مجموعه یوونتوس، قبل از اینکه به پیرلو انتقاد بشه به نظر من جا داره که به بازیکن‌های یوونتوس هم انتقاد بشه، که حالا که باشگاه مدیریت باشگاه قبول کرد این مربی که شما باش حال نمی‌کردین عوض کرد، یه مربی جدید آورد که باش رابطه خوبی داشتین، حالا وقتشه که مثلا اونا هم بازیکن‌ها هم خوشنو نشون بدن، بازیکن‌ها هم به قول معروف مناب کنن، عملکرد توی زمینشون رو ببرن بالا تا بتونن نتایج بهتری بگیرن واسه این مربی که خودشون می‌خواستن بیاد. و بنابراین به نظر من اگر قرار انتقادی هم بشه قبل از اینکه پیلو بشه باید به بازیکن ها بشه. اینم یه نکته که حال تو ذهن من بود.
من موافقم که بازیکن ها همون بازیکن های همیشگی نیستن، هرچند که حالا دلایل متعددی داره، مثلا گفتم دیبالا از دست رفت بعد از کرونا، ولی خب خیلی موافقم. ولی این بحث پیلو رو من اگر که شما بسیم داریم ببندم، اون که خودش خیلی موافق نیست که مثلا راهو اشتباه رفته و داره کار چیز میکنه. اون اولش که اومده بود مصاحبه کرده گفته بود که من توی جای درستم توی زمان درست، بعد هفته پیشم یه جایزه گرفته بود، یه برنامه تلویزیونی است خوک طلایی بود فش داده بودن به چهره سرشناسی میدن که یه هفته با شکستی رو دارن بعد از شکست با بارسا، این جایزه رو که بهش داده بودن گفته بود که من اون کسی نیستم که قرار اخراج بشه. یه چیزی بود که من جمله ای داشتش که از خوردن پانتون نمیترسم، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، که منظورش این بودش که من از اینکه اخراج بشم نمیترسم و اخراج نمیشم. یعنی خودش که خیلی مثبت نسبت به داستان و اینجوریه که اتفاق خوبی میفته در نهایت، حالا باید دید که واقعا این اتفاق میفته یا نه.
بگو مرتضی.
من یه نکته دیگه هم بگم، این که من به نظرم به صورت کلی هم شرایطی که داره مدیریت میشه یوونتوس هم یکم کارو سخت میکنه برای هر مربی که بخواد بیاد، و به خاطر اینکه اینا رونالدو رو گرفتن و قطعا تا مادامی که رونالدو توی این تیم باشه برنامه بر اینه که به موفقیت تو چمپیونز لیگ، یعنی خرید رونالدو امضای این پروژه بود که ما داریم میریم به اون سمت که بریم تو چمپیونز لیگ برنده بشیم حالا هر طوری شده. خب ولی در کنارش اضافه کردن این بازیکن جوونا، شما وقتی شروع می‌کنی این تعداد از بازیکن، حالا بالاخره کم نیستن دیگه، 3 تا 4 تا بازیکن 24 به پایینن، به تیم اضافه میکنی نمیتونی همون آن انتظار قهرمانی چمپیونز لیگو داشته باشی، و به نظر من این دوتا پروژه در طول هم قرار نمیگیرن. پروژه پوست اندازی تیم، خرید بازیکن جوان، و پروژه‌ای که حول محور رونالدو شکل گرفته برای قهرمانی تو چمپیونز لیگ، که اینم کار رو سخت میکنه حالا هر مربی بخواد باشه، پیرلو نه فقط.
یعنی میگی رونالدو تنهایی نمیتونه کاری بکنه، با این جوونا هم انقدر زود نمیتونه نتیجه بگیره.
آره، یعنی شما وقتی رونالدو رو اووردی بعد میری بازیکن جوون میخری، دو حالت داره دیگه، یا میری یه سری خرید میکنی که میدونی این خریدا همین الان قراره جواب بدن و قهرمان چمپیونز لیگ ات کنن، یا میری یه سری خرید میکنی میگی اینا پروژه بلند مدت، من کولوشفسکی و کیزا و مکنی و آرتور رو اضافه کردم، اینا همینطوریش جوونن، حالا تا بیان را بیفتن. مثلا ما برنامه‌مونه که تو 3 سال یا 4 سال آینده بتونیم قهرمان چمپیونز لیگ بشیم. این دوتا نمیتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن. یعنی یه پروژه تعریف کنین که قهرمانی فلفور چمپیونز لیگ بخواد، یه پروژه تعریف کنین که بلند مدت باشه. میتونن شاید هم در کنار هم قرار بگیرن، ولی خیلی سخت میشه. یعنی دو تا چیزیه که دو تا دنیای خیلی مختلفی هستن، خیلی کار سختیه کنار هم قرار دادنش.
نسایم نمیکنم، بذار باید سب بکنیم ترکیب خودش رو پیدا بکنه که ببینیم که چی میشه در نهایت این اتفاقی که الان شروعش کرده باشگاه. ولی من فکر میکنم که بذار زودتر باید به نتیجه برسه، یعنی حداقل توی این فصل نمیشه که خیلی آهسته با پیوسته آدم بخواد جلو بره.
حالا یه سوالی از جفتتون دارم، فکر میکنین که مدیریت باشگاه همون قدی به پیلو اعتماد میکنه که به ساری اعتماد کرد، یا به خاطر اینکه مثلا پیرلو بالاخره اسطوره باشگاه، چندین سال تو باشگاه بازی کرده، بهش اعتماد بیشتری میکنه و بهش بیشتر فضا میده واسه اشتباه کرده؟ اصلا فاطمه تو بگو، خودت به عنوان هوادار از هوادار یوونتوس از مدیریت انتظار داری که پیرلو بیشتر اعتماد کنه یا نه؟
اول از پیرلو انتظار دارم که به ثباتی برسه، و اگر رسید از مدیریت انتظار دارم که پشتشو بگیره. الان توی این شرایطی که انقدر تیم ببین حق میدم، و یعنی من از اون اول گفتم من حق دارم میدم به پیلو که انقدر گنگه تیم، ولی توقع دارم حداقل تا 3-4 هفته آینده به یه ثباتی تیم برسه، و بعد اگر که تیم مثلا داشت خوب بازی میکرد به ثبات رسیده بود، از مدیریت توقع دارم که پشتش در بیاد، و فکر میکنم که پشتش در بیاد به خاطر همون چیزایی که گفتی، داستان بازیکن‌ها، خود عقبه‌ای که پیرلو توی یوونتوس داشت. فکر میکنم که بیشتر ممکنه بیشتر از ساری بهش فرصت بدن و اعتماد کنن، البته اگر که اتفاق غیر منتظره نیفته این وسط.
منم به نظرم اون عامل رضایت بازیکن‌ها خیلی مهمه. الان فاطمه هم اشاره کرد، یعنی شاید اگر که بازیکن‌ها اونقدر ابراز نارضایتی نمی‌کردن و اونقدر مشخص ابراز نارضایتی نمی‌کردن، ساری هم نگه می‌داشتن دیگه، خاطر اینکه اونم انتخاب خودشون بود. برای من فکر می‌کنم که بمونن پشت پیرلو.
اوکی، بریم سراغ بازی‌ها. اول از بازی بارسا بیو شروع کنیم. چطور بازی فاطمه؟
بازی که بازی قشنگی بود، در یک کلمه بازی بود که برای بارسا اولین بازی بود که بعد از ال کلاسیکو بود، بعد از استعفای بارتمئو بود و گروهشون، و بازی خاصی بود برای خود بارسا. از اون طرف یووه هم خب نتیجه خیلی خوبی نگرفته بود توی سری ها، یعنی اینطوری بگم کل بازی، یعنی هم بارسا هم یووه خیلی نتایج خوبی رو توی لیگشون نداشتن. میکنم بارسا 12 الان چیز عجیبی داره، یه رتبه عجیبی داره، و یوونتوس هم همینطور خیلی نتایج خوبی رو نگرفتن هر دوتا تیم توی شروع لیگشون. از اون طرف یووه یه نکته مثبتی که داشتیم بود که توی شروع رقابت ها با پیلو تا حالا نباخته بود، ولی خب این داستان اینه که با تیم خیلی قوی هم روبرو نشده بود یوونتوس، یعنی شاید مثلا مهمترین بازیشون بازی با روم بود که اونم مساوی شده بود و حتی حالا نباخته بود، که توی بازی آخرش از باخت نجات پیدا کرده بود و به مساوی رسیده بود. مهمترین بازیشون انگار بازی با بارسا بود که اونم باختن. حالا مثلا اینجوری آمار، ولی آمار قبل بازی به نفع یووه بود، به خاطر اینکه از 8 بازی آخرش توی لیگ قهرمانان 7 رو برده بود، بعد از 6 بازی آخرش توی تورین به بارسا نباخته بود. اصلا فکر کنم بارسا هیچ وقت حالا توی تورین نتونسته بود ببره یوونتوس، ولی خب همه چیز عوض شد دیگه. در مورد ترکیب یوونتوس گفتیم یه چیزایی رو که خیلی اصرار داشت که اصرار داره که 3 دفعه بازی بکنه، ولی بازی رو برای بارسا 4 دفعه چیده بود. البته موقعی که حمله میکردن 3 دفعه میشد تیم، حالا در موردش صحبت میکنم. بارسا هم که از زمانی که کومان اومده 4-2-3-1 داره بازی میکنه، و این بازی هم همونطوری جلو رفته بود. بازیکنایی که توی این بازی نبودن، رونالدو رو گفتیم غایب بزرگ بازی بود برای یوونتوس، کوویدش دوباره مثبت اعلام شده بود اون بازی، ولی به بازی امروز اسپتزیا رسیده بود. مکنی کرونا داشت، برگشت. دلیخت رو که گفتیم هنوز از جراحی شونش بر نگشته. کیلینی و ساندرو هم که مدافع بودن و مصدوم بودن و جزو غایبای بزرگن برای یوونتوس تا وقتی که بر نگردن. از اون ور بارسلونا کوتینیو مصدوم بود براش، امتیتی تشتگن مصدوم بودن و پیکم که بازی قبلی کارت قرمز گرفته بود و محروم بود. دیگه فکر کنم همه چیز رو در مورد پیش بازی گفتم، بتونیم در مورد خود بازی صحبت بکنیم که 12 بازی بود که این دوتا داشتن. چیزی که بازی باها شروع شد سرعت بالای دوتا تیم بود، اینکه خیلی سریع بازی از زمین یووه میرفت زمین بارسا، از دروازه بارسا میمد رو دروازه یووه و همینطوری هی داشتن جابجا میشدن با سرعت خیلی بالا. ولی خب این سرعت بالا به تبعش باعث میشد که اشتباه هم زیاد داشته باشن توی پاساشون بازی کنن. من اول نتیجه بازی رو بگم که 2-0 شد به نفع بارسا، یه گل مسی، یه گل دمبله، دوتا هم تیر گریزمان داشت و بازی 2-0 به نفع بارسا شد. همون دقیقه 2 بازی تیر زد گریزمان. و اینکه یه نکته مهمی که در مورد بازی یووه وجود داره، این وجود داشت توی اون بازی، توی این بازی امروز نبود، اینکه خیلی سعی میکنه از زمین خود حریف پرسشون بکنه. یعنی این کار خیلی سعی میکردن با بارسا انجام بدن، مخصوصا توی یک سوم دفاعی بارسا. ولی از اون طرف نقطه ضعفشون این بود که توپ که میرفت در میرفت از بازیکن ها، اینا دیگه خیلی نمیتونستن خودشونو جمع بکنن، نمیتونستن سری برگردن به فاز دفاعی. یه نقطه ضعف دیگه ای که داشتن این بود که توی زمین خودشون این پرس رو نداشتن، یعنی نمیتونستن بازیکن های بارسا رو اذیت بکنن، جلوشون وایسن. بازیکن های بارسا خیلی راحت میرسیدن پشت محوطه و اگر که خودشون اشتباهی نمی‌کردن وارد محوطه هم میتونستن بشن و این نقطه ضعفی بود که یووه داشت. تا دقیقه 14 که دمبله روی پاس مسی یه گلی رو زد که تقریبا چپ یوونتوس خالی بود، هیچ کس نبود اون موقع، خیلی پاس خوبی رو داد بهش از سمت چپ زمین خودشون و توپ هم یه کاتی برداشت، قوسی برداشت، فکر کنم خورد به دمیرال، یادم نمیاد که
به بازیکن خورد.
شزنی هم جلو بود، البته توقعشو نداشت که توپ جلو بشه و گل شد، گل اول برای بارسلون. این بازی رو هم میدونیم که بازی آفساید ها بود، دقیقه 16 موراتا گل اول یووه رو زد که آفساید شد. نکتهش این بود که کمک داور آفساید اعلام نکرد، یعنی من یادم انقدر فرصت داشت که برگشت موراتا کمک داور رو نگاه کرد، پرچم که نزده بود برگشت توپ رو زد، ولی خب گل مردود اعلام شد. بعد از این گل،
این گل اول هندم بود فکر کنم، یعنی آره هم آفساید آره بود هم هند.
آره هم داشتن حرف می‌زدن که هند خطا بگیره یا آفسایده، که کلا آفسایدش نمیدونم، حالا در نهایت مردود اعلام شد. بعد از این گل یه ذره یووه به خودش اومد و داشت مثلا بازی بهتری رو جلوی بارسا انجام میداد، تا اینکه دوباره مثلا ترکیب مسی و گریزمن به داد رسید و 1-2 کردن با هم دیگه، توپ ریختن به دروازه، ضربه مسی توی چارچوب نداره، یکی از موقعیت های خوبه نیمه اول. بعد دقیقه 30 بازی دوباره موراتا گل زد، دوباره آفساید شد و اینکه این تا دقیقه 30 بازی، یعنی تا وقتی گل زدن، یووه خیلی سعی داشت که حمله بکنه، از همه تاکتیکای حمله هم استفاده میکرد، یعنی پاس بلند میداد، شوت میزدن، از کناره ها ارسال داشتن، البته از راست بیشتر، کلن چپ یووه روز خیلی بدی رو داشت کیزا توی چپ یووه و حالا جدا از بازیکن‌ها که خوب نبودن، خیلی کم تعداد بودن توی حمله، واسه همین نمیشست اون حمله هایی که میکردن توی دروازه نمیرفت. دیگه جدی‌ترین موقعیتی که نیمه اول داشت یه ضربه بود که دمبله و گریزمن با هم دیگه داشتن، دمبله خودش یه فرصت خیلی خوب داشت ولی پاس داد، گریزمن نزد، بعد دوباره خودش زد، که شزنی هم داشت همزمان با بازیکنهای خودشون می جنگید و سر اون صحنه، هم با بازیکنهای بارسا. تا آخر نیمه دیگه خیلی اتفاق خاصی نیفتاد، به جز این که بازی آروم بود و خیلی خطا داشتن. نیمه دومم که بارسا با تعویض شروع کرد، بوسکتس آورد توی زمین و همین تا دقیقه 55 که دوباره مراتا یه گلی زد که برای بار سوم آفساید اعلام شد. خودش این دفعه برخلاف اون دوتا دفعه قبلی شادی نکرد. داورم اگه اشتباه نکنم این گله رو قبول کرده بود، خودش از اول قبول کرد ولی وار بهش گفتش که قبول نیست. ولی تا قبل از این گل دوباره بارسا خیلی سنگین داشت حمله میکرد و بارسا و یووه زیر فشار بود. این گله رو که زد یه ذره از فشار بارسلونا کم بود و کلن خیلی چیزی که تو نیمه دوم به چشم میمد این مهاجم نداشتن یوونتوس درست موراتا بود، ولی حالا یا اشتباه خودش بود توی جایگیری یا هافبک ها نمیدیدنش که پاس رو بهش میدادن توی آفساید. البته یکی دوش هم خیلی میلیمتری گرفته شد واقعا آفساید های موراتا و سعی همین خیلی میگم به چشم میمد نداشتن تموم کننده برای یوونتوس. و اینکه دیگه همین یه صحنه خیلی جذاب داشت بارسا توی دقیقه 75 که با 3 پاس از زمین یوونتوس از زمین خودشون رسیدن به دروازه یوونتوس و گریزمن دوباره توپو زد بیرون. گریزمن میگم خیلی موقعیت داشت توی این بازی و همه رو خراب کرد، هیچ کدومو نتونست گل بکنه. یه اتفاقی که افتاد این بود که پیرلو تا دقیقه 74 تعویض نکرد. تعویضم که کرد برناردوسکی رو آورد توی بازی که خیلی واقعا حضورش موثر بود. دقیقه 89 روی فاتی خطا کرد، پنالتی داد و مسی گل دوم برای بارسا زد که حالا بعد از گل مسی خیلی تقابل جالبی بود. مفتن که پارسال به رونالدو میگفتن همه گلاش از روی پنالتی میزنه، امسال مسی تقریبا داره همه گلاش از روی پنالتی میزنه. همین دمیرال البته اخراج شد توی بازی روی خطایی که یکی از خطاها روی مسی کرد، یکی روی پیانیچ کرد و اخراج شد. یوونتوس خیلی با فرکانسی بالایی داره خطا داره اخراجی میده توی این فصل از وقتی که فصل شروع شده. فکر کنم این سومی یا چهارمین اخراجی بود که از شروع فصل داشت و همین دیگه. بازی خیلی موقعیت خاص دیگه نداشت برای یوونتوس، حداقل فقط برای بارسا داشت که دقیقه 93 بود فکر کنم فاتی یه دونه موقعیت داشت که خودش خیلی موقعیتش بهتر بود ولی پاس داد و توپم گل نشد و بازی با همون نتیجه 2-0 به نفع بارسلونا تموم شد که این پایانی بود بر هفته بعدی که ایتالیا توی لیگ قهرمانان داشت. 3 مساوی و یه دونه باخت تیمای ایتالیایی داشتن توی این هفته، هفته دوم لیگ قهرمانان.
خب بیا یه مقداری هم راجع به اون بازی امروزشون حرف بزنیم توی سری آ جلوی تیم تازه صعود کرده اسپتزیا. انشالله که دارم درست تلفظ میکنم اسمشون رو.
منم امیدوارم که درست بگم.
که 4-1 یووه برد.
4-1 یووه برد.
یه ذره فشار روی پیلو کم شد.
آره. نکتهش این بود که اسپتزیا جزو 3 تیمیه توی تاریخ یوونتوس که یوونتوس حالا نتونسته بود ببرتش. توی سری بی اون سالی که یوونتوس بود 2006-2007 با هم دیگه بازی کرده بودن، یه بازی مساوی شده بود یه بازی اسپتزیا برده بود و جزو تیمایی بود که نتونسته بود ببرتش تا حالا یوونتوس. تیمی بود که تازه صعود کرده، تیم 15 جدول بود. بازی توی ورزشگاه اختصاصی باشگاه چزنا برگزار شد به خاطر اینکه ورزشگاه خود اسپتزیا استانداردهای لازم رو برای سری آ نداشت و نتونسته بود که میزبان بشه. بعد غایبای یوونتوس رو که گفتیم، همون غایبای بازی بارسلونا با این تفاوت که رونالدو توی این بازی برگشته بود، البته که از اول توی ترکیب نبود. برای اسپتزیا هم دروازه‌بانشون نبود، زوت بهترین گلزنشون نبود، گالابینوف اگر که اشتباه نگم، و یه سری بازیکن مصدوم دیگه هم داشتن. ترکیب اسپتزیا 4-3-3 بود، تقریبا از اول فصل با 4-3-3 بازی کرده بود اسپتزیا. یووه هم واسه این بازی 4-4-2 چیده بود، یعنی اینجوریه که 4-4-2 میچینه ولی توی حمله دوباره 3 دفاعه میشه. بازی تقریبا آروم و خیلی بی موقعیت شروع شد با اینکه یوونتوس تقریبا مالکیت توپ رو داشت و حمله هم میکرد. دقیقه 11 خود دیبالا، این بازی نکته‌ای که داشت این بود که کنار موراتا دیبالا وایساده بود و این فکر کنم که حداقل از بازی با بارسا بهتر بود، با اینکه دیبالا اصلا روز خوبش نبود، اصلا همچنان روز خوبش نیست، یعنی بر نگشته بعد از کرونا دیگه. تا دقیقه دیبالای موقعیت داشت دقیقه 11 که آفساید شد. کلا خیلی توی آفساید گیر میکنه، جزو نقطه ضعفای یوونتوس دیگه، یعنی تمام سعیش میکنه که توی آفساید گیر کنه. دقیقه 14 موراتا گل زد که دوباره آفساید بود، یعنی شک بود بین این که آفساید یا آفساید نیست، که وار گفتش که نیست و گل قبول شد. روی پاس مکنی گل رو زد که خیلی حداقل نیمه اول فوق‌العاده‌ای داشت مکنی، و مکنی هم خیلی کرونا داشت و برگشته بود به ترکیب بازی بارسا، تعویضی اومده بود توی زمین، ولی این بازی از اول بود و میگم نیمه اول حداقل خوب بازی کرد و چند تا موقعیت ایجاد کرد، با کیزا ایجاد کرد، با موراتا ایجاد کرد و خیلی بازیش خوب بود. یعنی میگم دقیقه 18 فکر کنم کیزا یه دونه گل زد، نه گل نزد، یه موقعیتی چه سال نمیم شدم گل شد، الان یادم نمیم، نوشتم یادم نمیاد، این بعد از ظهر بود بازی. و اینکه بعد از گل اول، گل اول یووه، خیلی بازی آروم شد. بعد از اینکه یه ذره آروم شد دیگه اسپتزیا بازی رو دست گرفته بود و تقریبا خیلی میگم نقطه ضعف یووه است که خیلی بازیکن‌ها راحت میرسن پشت محوطه جریمه شون و میتونن هر کاری که میخوان رو اونجا انجام بدن. نکته‌ای که وجود داشت در مورد اسپتزیا این بود که اعتماد به نفس خیلی خوبی داشت داشتن بازیکناشون پشت محوطه، یعنی شوت میزدن، سانتر میکردن و خیلی خوب داشتن بازی رو داشتن واسه خودشون موقعیت ایجاد میکردن. بعد دقیقه آن اون گل نبود، اون موقعیت بود. دقیقه 23 موراتا دوباره یه گل زد که این آفساید بود. توی 4 روز 4 تا گل زده که 4 تا... یعنی 5 تا گل زده که 4 تاش آفساید بوده. واقعا داره کار عجیبی میکنه، هم الهه آفساید در یونان باستان میشه ازش نام برد واقعا.
از این زاگیرت شده دیگه.
آره خیلی عجیبه واقعا، یعنی خودش که دیگه اصلا بنده خدا سر شده، شادی نمیکنه بعد از گل. همش اینجوریه که مثلا منتظره که آفسایدشو بگیرن. بعد یه نکته که داشت نیمه اول، چون بوفون بازی کرد، بوفون فیکس بود جای شزنی توی این بازی، خیلی سعی میکرد که بازی با توپ داشته باشه ولی یکی دوتا سوتی وعد داد که موقعیت داد دست اسپتزیا، که خب بازم یه ذره من خودم دیگه فکر کنم گفتم که من عاشق بوفونم ولی یه ذره آدم رو دوچار تردید میکنه بازیش، البته که طبیعیه، من مشغول بودم بعد از این همه سال. تا دقیقه 32 که اسپتزیا گل مساوی رو زد، تا قبلش خیلی موقعیت داشتن، یعنی میتونستن که گل بزنن تا قبل از گلشون. دقیقه 32 پوبکا اگر که اشتباه نگم گل مساوی رو زد براش، بلا فاصله بعد از گل هم میتونستن دوباره گل برتریشون رو بزنن و کلن یووه بعد از گل خودش توی نیمه اول میگم خیلی بی هدف بازی میکرد، یعنی بازیکن‌ها خیلی توی زمین میچرخن، هدف و نقشه ندارن واقعا، و اینکه توی دفاع خیلی بدن، یعنی به معنی واقعی کم فکر کنم خیلی بدن. البته که جای خالی کلینی هست، یعنی حالا کلینی جدا از اینکه دفاع خوبه، حالا توی نتایج کلی تیم هم چه بود رهبره یه جورایی برای خودش و تیم رو جمع میکنه، گفتیم در بارش صحبت کردیم، و کلینی توی دفاع جاش خالیه و همین دیگه، خیلی اتفاق خاص دیگه ای نداشت به جز یه دونه حمله ای که یوونتوس کرد توی نیمه اول. نیمه دومم با دوباره تسلط اسپتزیا روی بازی شروع شد. یکی از دلایلش اینه که یوونتوس خیلی باز بازی میکنه، واسه همین بازیکنای اسپتزیا قشنگ کامل میتونن پخشن توی زمین و نفوذشون رو خیلی راحت انجام بدن تا پشت محوطه بیان و راحت موقعیت ایجاد بکنن. تا وقتی که رونالدو اومد توی زمین تقریبا بازی برابر بود، یعنی یه حمله اسپتزیا داشت یه حمله یوونتوس، تا وقتی که فکر کنم دقیقه 56 رونالدو اومد توی زمین، دقیقه 59 اولین توپی که بهش رسید رو روی پاس موراتا گل کرد و از اونجا دیگه ورق تقریبا چرخید به سمت یوونتوس، نه برای اینکه بهتر و خیلی مثلا هماهنگ‌تر بازی کرد، برای اینکه یه ذره اعتماد به نفس پیدا کرد توی بازی کردن، دیگه خیلی نمیترسید از اینکه داره چی کار میکنه، فقط همین. یعنی بازم نقشه خیلی مشخصی رو نداشت یوونتوس برای بازیش. دقیقه 67 ربیو گل سوم زد، خودش تقریبا یه حرکت انفرادی زد، دو تا از بازیکنان اسپتزیا رو جا گذاشت و از چپ توپ زد توی دروازه. دقیقه 75 هم کیزای پنالتی گرفت برای یوونتوس که رونالدو گل زد، رونالدو دبل کرد بعد از برگشتنش از کرونا. در مورد هفته پیش در مورد زلاتان هم صحبت کردیم، اونم بعد از برگشتنش از کرونا دبل کرد. این دوتا کلکل انقدر با هم دیگه دارن، خیلی مساوی دارن با هم دیگه، توی اینجا هم جلو میرن. و همین دیگه، واقعا فکر کنم که بازی خیلی نقطه خاصی دیگه نداشت. پنالتی به مسی
دیگه انداختید واسه رونالدو وارد نیست؟
به کی تیکه انداختن؟
به مسی دیگه. گفتی میگن رونالدو پنالتی گل میزنه، مسی هم پنالتی گل میزنه.
نفهمیدم چی شد، چی
الان بخوام گم رونالدو رو پنالتی گل زد دیگه.
آره آخه نه تو لیگ قهرمانان میگفتن. من کلا خیلی موزه خاصی ندارم در مورد رونالدو، ولی بازی امروزشون داد که چقدر واقعا نیاز داره بهش یوونتوس و چقدر میلنگه وقتی که رونالدو نیست، و یه جوری بقیه بازیکن‌ها هم بازیشون تحت تاثیر رونالدوه. یعنی موراتا خیلی بهتر بازی میکنه، از این ور کیزا، و میگم کل تیم انگار یه جورایی وابسته است به رونالدو، و امروز ثابت شد که چقدر نقشش مهمه. بهترین بازیکن زمینم موراتا شد و همین.
خب دست درد نکنه فاطمه،
خواهش میکنم. فقط نتایج بقیه بازی‌ها رو بگم یا نه؟
آره بگو.
آتالانتا 2-1 کروتونه رو برد، پارما اینتر 2-2 شد، بولونیا 3-2 کالیاری رو برد، میلان 2-1 اودینزه رو برد که همچنان توی صدر جدول. میلانی که حتی من خودم همون هفته گفتم خوشبینانه ترین حالت برای خودش این بود که سهمیه بگیره، ولی الان صدر جدوله. لاتزیو 4-3 تورینو رو برد، یک کامبک. روم 2-0 فیورنتینا رو برد، ساسولو 3-0 ناپولی رو برد. بازی سمدوریا و جنوا هنوز برگزار نشده، یه بازی هم فردا ورونا بنونتو. همین این هفته ایتالیا.
دست درد نکنه فاطمه دیگه، واسه هفته بعدم که سینا هم میاد راجبه اینتر و ای سی میلان مفصل حرف میزنیم. اون موقع الان دیگه به مناسبت تولد یوونتوس 123 سالگی گفت درسته؟ 123 سالگی یوونتوس مفصل صحبت کردیم. بانوی پیر واقعا سنش هم زیاد،
شاید واسه همین کاراست بهش میگم بانوی پیر.
همین کاراشه. بریم یه استراحت بکنیم، برگردیم با بخش بعدی. Kane is onside. Check with him and hesitant. Kane scores for Tottenham. He's done it again against Arsenal. برگشتیم با بخش انگلیس برنامه، میخوایم صحبتمون رو با بازی حساس هفته منچستر یونایتد جلوی آرسنال توی اولد ترافورد، جایی که آرسنال بعد از 14 فصل بالاخره توی اولد ترافورد پیروزی آورد زیر نظر آقای آرتتا. مورد چطور بازی؟
نه تنها اون، بلکه از 2015-16 فکر کنم که تو اتحاد سیتیو بردن با درخشش سانتی کازورلا دیگه برد نگرفته بودن جلوی تاپ 6، تو خونه تاپ 6.
آها توی خونه تاپ 6 جلوی تاپ 6.
آره
بله. لیگ دیگه.
آره تو لیگ،
چون لیورپول فکر کنم توی آنفیلد بردین امسال.
نه تو اون بازی که بردیم امارات بود تو یکه.
اوکی
با هم صحبت باید بکنم.
آره اگر که صلاح بدونی
خوشحالم.
بکنم دیگه تموم شد اصلا بحث نجد این بازی. آره
اینطور بودم یه گفتن نداره که. خب منچستر از یه برد خیلی خوبه وسط هفته جلوی لایپزیش میومد، 5-0 زده بودن. بعد رشفورد خیلی اون بازی درخشید، بعد به عنوان تعویضی اومد. این بازی هم سولشر اولس 4-4-2 تقریبا چیده بود، گرین وود و رشفورد گشته بود به عنوان مهاجم و پشتشون مکتامینه، پوگبا، فرد و برونو فرناندز که حالا فرد مکتامینه تقریبا به عنوان پیوت بودن، فرناندز پشت مهاجم و حالا فرناندز و پوگبا یکم آزادی عمل بیشتری داشتن، پوگبا مثلا متمایل به چپ بود بعضا. توی خط دفاع هم که وسط خط دفاع زوج مگوایر لیندلوف، فامبیساکا و لوکشا بودن که حالا لوکشا آخرین باری که دوتا تیم جلوی هم بازی کرده بودن خیلی روز خوبی نداشت. اون سمت توی ترکیب آرسنال خیلی سوال بود که قراره چه ترکیبی رو بفرسته، به خاطر اینکه آرسنال دفاع وسط با وجود اینکه یک عالم دفاع وسط داره دوچار مشکل شده، چون که داوید لوئیس بازی قبلی مصدوم شد، بعد هولدینگ مصدومیتی داشت که هیچکی نمیدونست قراره به این بازی برسه ولی رسید، بعد سوکراتیس هم که نذاشته توی لیست، چمبرز هم که خیلی وقت مصدومه، وسط هفته هم ژاکا رو گذاشته بود توی دفاع سه نفره، مصطفی، ژاکا و کلاسیناچ. ولی کاری که کرده بود اینه که گابریل و هولدینگ رو گذاشته بود، یه ترکیبی بود بین بیشتر 4-3-3 بود ولی 3-4-3 هم میتونست باشه، به خاطر اینکه بازیکنایی که خط هم تیرنی هم هولدینگ توی زمین بودن، بعد ساکا توی خط میانی بود از سمت چپ بیشتر اون رو به جلو میرفت ولی تیرنی عقب‌تر بود، ولی خب تیرنی هم برای کمک ساکا میرفت ولی سمت راست بیرین بود، یعنی تو خط میانه کسی نبود که سمت راست باشه، برام بیرین بیشتر وینگ بک بود، ولی یه هایبریدی بود بین 3-4-3 و 4-3-3 دیگه. خط جلو لاکازت، اوبامیانگ و ویلیام بودن. بحث سر خط حمله آرسنال هفته است از اول فصل ادامه داره که چرا اوبامیانگ رو وسط استفاده نمی کنه و بازیکنیه که این همه روش سرمایه گذاری کردن و قرارداد هفته 250,000-300,000 تایی بهش دادن برای تمدیدش و اینکه هی چپ و راست ازش استفاده کنه. هفته پیشم جلوی لستر راست ازش استفاده کرد. خیلی ها میگن که اگر وسط باشه بهترین گزینه برای وسط بازی کردن به عنوان سنتر فوروارد الان توی این ترکیب آرسنال اوبامیانگ، ولی کماکان آرتتا اصرار داره که این کارو نکنه،
به خصوص که اون گزینه یعنی که بهش بازی میده آقای لاکازته که اصلا اعتقادی به گل زدن اینا نداره.
حالا آن میخوای راجع فقط من بگم که پیوت، دابل پیوت وسط زمینش هم از النی و از زوج النی پارتی استفاده کرده بود که خیلی جای سوال داشت اول بازی، به خصوص که نه سبایوس نه ژاکا هیچ کدوم نبودن. حالا بعد از اون 4-3-3 که هفته پیش لستر گذاشت سبایوس، ژاکا و پارتی همه بودن و جواب نداد، حضور النی خیلی عجیب بود و النی هم تنها بازیکنی بود که از اون بازی وسط هفتهشون جلوی توی لیگ اروپا تو این باز بهش بازی رسیده. در مورد لاکازت و به نقشی که برای سنتر فوروارد آرتتا تعریف میکنه، اینه که لازمش اینه که پشت به دروازه باشه، بازیکنه که باشه که برگرده عقب، درگیر بشه، تو کارهای دفاعی شرکت بکنه و احتمالاً از این طرف یعنی یه هایبریدی باشه بین یه شماره 9 که میشه مهاجم هدف و شماره 10، یعنی بازیکن پشت مهاجم که بازی سازی کنه و از اون طریق فضای ایجاد بشه حالا وینگر رو، به خصوص از سمت چپ که ساکا اضافه میشه از خط میانی، اوبامیانگ بیاد وسط‌تر و بتونه گلزنی کنه. هدف اینه، ولی خب این یه پترنیه، یه نحوه بازیه و یه خواستی از سنتر فوروارد که آرتتا داره یه مدت ازش استفاده میکنه ولی جواب نداده و در ازای این خواسته داره داشتن یه مهاجم هدف رو به دروازه رو فدا قربانی میکنه، داره شاید داشتن یه مهاجم هدف با خلاقیت بیشتر رو قربانی میکنه، موقعیت بیشتر ساختن رو قربانی میکنه. خیلی ها این خورده رو میگیرن ولی اصرار داره و ظاهرا برنامه هم اینه که اگر که تاکتیکمون اینه اینو اینقدر انجام میدیم تا به بهترین نحو ممکن جا بیفته و بتونیم ازش استفاده کنیم، تغییر نخواهیم داد. کاری که شاید پپ میکنه، یه برنامه رو اینقدر استفاده میکنه تا جواب بده.
همه اینا رو گفتی؟ یه مهاجم هدفی که موقعیتشو گل کنه رو نگفتی؟
آره اونم نیست. آره لاکازت نیست. هم بازی با لستر یه موقعیت خوب خراب کرد، همین بازی این بازی هم خراب کرد دیگه.
یه موقعیت خیلی عالی که توی محوطه جریمه لیندلوف توپ لحظه آخر زد، سندی لاکازت نتونست شوت کنه.
آره دو تا صحنه بود که لیندلوف یه تقه فقط به توپ زد و رو هر دوش کاملا برنامه‌ریزی مهاجمای آرسنال قبل اینکه توپشون برسه رو به هم ریخت. یکی یه توپی بود بلند فرستادن برای اوبا که لیندلوف یه ضربه بهش وارد کرد و همون ضرب باعث شد که توپ خوب نیفته روی پای اوبا. یکی هم همین توپ بود که فکر کنم تیرنی فرستاد از چپ اگه اشتباه نکنم و لیندلوف روش تاثیر گذاشت قبل از رسیدن به لاکازت و لاکازت سایه زد که خیلی.
نه اوبامیانگ فرستاد واسه لاکازت.
ای اوبامیانگ آره.
خب بعد اگر که اوبامیانگ رو بیاره وسط به جای اوبامیانگ کی میتونه چپ بازی بده؟ ساکا رو فکر کنم میتونه مثلا، درسته؟
ساکا رو میتونه استفاده کنه سمت چپ. ویلیان قابلیت اینو داره که چپ بازی کنه، پپ راست باشه. بعد همین دوتا گزینه‌اش. پپ هم هر از گاهی یکی دو بار این فصل استفاده کرده تو چپ تو بازی‌های جاما. تو لیگ مطمئن نیستم چپ ازش بازی گرفته باشه یا نه، ولی فکر کنم توی لیگ اروپا بازی اولشون پپ رو این بار گذاشته بود چپ گذاشته، مطمئن نیستم هنوز. ببین خب یه نکته‌ای که داره آرسنال و همه ی آرسنالی‌ها دارن الان راجع به شرف می‌زنن اینه که خلاقیت نداره تیم توی حمله دیگه. یعنی الان از نظر ساختار دفاعی تیم خیلی محکم‌تر و بهتر شده. الان بهترین خط دفاع لیگ انگلیس رو دارن تا هفته هفتم. 7 گل خوردن فکر کنم کلاً. و خب از این لحاظ خیلی تیم بهتر شده، هم از نظر نظم تیمی توی دفاع خیلی بهتر شدن، هم از نظر برنامه‌ای که دارن برای دفاع کردن. ولی مشکل اینه که خلاقیت و گلزنی هنوز اونجا هست خلاش. و درسته این بازی هم خوب بازی کردن، تونستن ببرن، برد و به دست بیارن تو خونه منچستر تو اولترفورد، ولی کماکان یه قسمتی از بازی آرسنال که نیاز به پیشرفت داره و باید پیشرفت کنه. حالا به نظرم یه نکته مثبتی که داشت این بود که یه فشاری داشت قرار می‌گرفت روی آرتتا. یعنی خب یه حجمی از امیدواری با اومدنش تزریق شد توی فن بیس آرسنال که خوشحال بودم، ولی یه مدت این نتیجه اخیرش و حالا با قهرمانی اف ای کاپ هم شاید یه حبابی ایجاد شد از امیدواری که اگه بخوام یکم جدی‌تر نگاه کنم و ترکیب و تیمی که هنوز لازم داره که فرصت بهش بدی که بتونه نتیجه دلخواه بگیره. ولی بعد از این بعد از سه تا نتیجه که گرفتن جلوی لیورپول و سیتی و لستر، به خصوص که مثلا تو بازی با لستر اون خیلی مشخص بود نیمه دوم عدم بازی سازی، عدم موقعیت سازی، یکم فشار روش بود، یکم همه سوال بود براشون، به خصوص همین تصمیمایی هم که میگیری که مثلا اصرار داره برای اینکه اوبا رو از کنارا استفاده کنه. ولی حالا این نتیجه شاید یکم باز فن بیس آروم‌تر کنه و یکم منطقی‌تر نگاه کنم به عملکرد آرتتا تا اینجای کار. چیزی که قطعیه اینه که برنامه‌ای که داره برای گلزنی برنامه‌ایه که من نمیدونم آیا خوب جا نیفتاده برای تیم. یعنی مثلا اگه یه برنامه‌ای تو ذهنش داره و از 100 در نظر بگیریم مثلا 50-60 درصدش جا افتاده برای تیم، 50-60 درصدش رو دارن اجرا میکنن، یا اینکه پتانسیل برنامه همینیه که هست. میدونی چی میگم؟ یعنی برنامه‌ای که داره برای گلزنی الان داره به شکل کامل اجرا میشه، ولی دیگه بهتر از این نمیتونه کارایی نداره، یا اینکه هنوز به شکل کامل اجرا نشده اون برنامه‌ای که تو ذهنشه.
اگر به شکل کامل اجرا شده که خیلی پس برنامه بدیه. آره. چون که تعداد شوت‌های تو چارچوبشون خیلی کمه آرسنالیا تو هر بازی، کلا شوت کم میزنن و برای اینکه بخواد نتیجه بگیره به نظرم حجم تعداد شوتی که تو هر بازی میزنه باید ببرن بالا.
بعد یه نکته دیگه ای هم که داره اینه که فضا سازی نمی‌کنن دیگه. یعنی شاید تنها بازیکنی که توپ بگیره پاس سعیش بر این باشه که پاس یه ضرب بندازه، حرکت رو به جلو بکنه، پشت مدافع حرکت کنه، فضا ایجاد کنه برای خودش، ساکا الان توی این تیم. ویلیان خیلی ایستاده، توپ وقتی بهش میرسه خیلی رو به عقب کار میکنه، نگه میداره توپو و خود این باعث میشه که فضایی هم اگه ایجاد شده و بازیکنی باش کار میکرده مثلا میخوان یه حرکت ترکیب بکنن فضا از بین بره، یا اگه رو ضد حمله باشه دفاع حریف جامونده باشه. بعد لاکازت همش نگاهش پشت به دروازه است و اصلا اون قابلیت رو نداره. و توی خط میانی هم بازیکنایی که هستن خیلی این کارو نمیکنن که دنبال این باشن که بازی تکثر بکنن، یا اینکه یا اصلا بازیکنایی نیستن که کیفیتشون این باشه که بخوان این فرار پشت مدافع رو انجام بدن برن توی فضا قرار بگیرن. مثلا سبایوس بازیکنی که بازیکنی پاس دهنده است بشه، پاسور تا بازیکنی که بخواد بره فرار کنه توی فضا. ژاکا و پارتی هم همینطور. البته باید بگم که به نظرم استفاده که از پارتی این بازی کرد یکم بهتر بود. یه قسمت هایی از بازی هنوز رو به عقب بود، یعنی پارتی بازیکن بود که عقب وای میساد پوشش برای دفاع بده و مشخص بود توی حمله خیلی جلو نمی اومد، ولی یه قسمت هایی از بازی هم بود که پارتی هم اضافه میشد توی حمله و من قشنگ میدیدم که اون همین کیفیتی که میگم و که کم میبینیم توی تیم آرسنال داره، این که وقتی توپ بهش میرسه مکس نداشته باشه، سریع سعی کنه پاس یه ضرب بندازه و بعد از اون بره توی فضا قرار بگیره.
روی کین هم بعد بازی خیلی ازش تعریف کرد، میگفت که بعد از دورانی که پاتریک ویرا توی آرسنال بود بالاخره یه بازیکن پیدا کردن که شاید بتونه مثل پاتریک ویرا کاری که پاتریک ویرا رو میکرد بکنه.
آره و میگم یه چیزش که کاملا به چشم میاد اینه که تو همه جای زمین حضور داشت، خیلی تو کارهای دفاعی قوت زیادی داده به خط میانی و تیم آرسنال به اصطلاح اینا بکبون رو تقویت کرده. ولی خب من به نظرم توی حمله هم چیزی که به چشمم خیلی اومد همین بود که این میلش برای سرعت دادن به حمله و استفاده از فضا بود که به نظرم این آرسنال الان نداره. به جز ساکا من بازیکن دیگه ای رو نمیبینم که توی اون یونیت حمله و حالا شاید تا حدودی هم فول بک و وینگ بک ها دنبال این باشن که سرعت بدن به حمله و دنبال این باشن که فضا رو یکم تومنینه زیاده و یکم استفاده از فضا هم کمه.
خب حالا من نمیدونم احتمالا خیلی ناراحت میشه از این حرف، ولی اگر به اوزیل اعتماد میکرد به اوزیل بازی میداد یه ترکیب میشه که توش اوزیل بتونه بازی کنه. درسته اوزیل بازی کنه نیست که خیلی تو کار دفاعی کمک کنه، خیلی بتونه پرس بکنه، خیلی برگرده عقب، ولی همین وظایف تهاجمی که میگه دقیقاً اصلا شرح وظایف عالی واسه اوزیل اینه که این کارو بکنه، از فضا استفاده کنه، سرعت بده توی حمله به بازی. بهتر نبود که تلاش میکرد یه جوری اوزیل تو تیم جا بده؟
ببین من نمیدونم آیا تلاش کرده و تلاشش شاید تلاش کرده و تلاش جواب نداده، ولی نکته ای که هست اینه که همه اون ده تای آوتفیت پلیر ببین وقتی که وارد آرسنال شد اولین اولویت آرتتا برای آرسنال بود که از نظر نظم و ساختار دفاعی تیم رو تقویت کنه و 10 تا بازیکن می‌خواست که این 10 تا تو کارهای دفاعی خوب شرکت کن، خوب مشارکت داشته باشن، در خدمت تیم باشن، برگردن کمک کنن. الان هم تقریبا یعنی دیدیم که وقتی اومده بود اوبا برمیگشت، لاکازت الان همینطوریه، حالا درسته که پشت به دروازه از گل نمیزنه و این خیلی مهمه برای یه مهاجم، اصلا نمیخوام از لاکازت دفاع کنم، من خودم دلم خونه، ولی تو کارهای دفاعی خیلی شرکت میکنه، تو پرس کردن برگشتن. و وقتی تو یه تیمی داری که شاید ذهنیت اینه که یه تیمی داری که 10 نفر قراره همه این کارو بکنن در خدمت تیم باشن، اگه یه بازیکنو بخوای آزادیو بهش بدی بعد اون نظمی که دنبالشی رو به هم میزنه. ولی آره قطعا یه کیفیت اوزیل مشکل آرسنال، یعنی خیلی با هم مچن مشکل آرسنال و کیفیتی که اوزیل داره. یکم راجع آها بعد یه مثلا ببین مثلا در راسته همی که دارم میگم ببین النی دقیقه 91 بازی یه صحنه که خیلی داره دست به دست میشه، از گوشه محوطه جریمه خودمون شروع میکنه پرس کردن تا مثلا وسط زمین یونایتد میدوه همینطور دنبال توپ، انقدر پرس میکنه دقیقه 91 تا اینکه یه جای لیندلوف اشتباه میکنه توپو میزنه تو توپ میرسه به آرسنال. خب یعنی تو وقتی بازیکنی میخواد با این منتالیتی آرتتا الان بازیکنی که حاضر باشه دقیقه 91 بعد از 90 دقیقه بازی کردن کماکان اینطوری پرس کنه. و من نمیگم همه ای بازیکنایی هم که الان توی ترکیب میذاره این توانایی رو دارن، ولی همشون آمادگی رو این دارن که این کارو انجام بدن یا بگن آره ما کامیت میکنیم که این کارو انجام بدیم.
حالا به یکم درباره یونایتد حرف بزنیم. تیمی که برونو فرناندز رو داره، پوگبا رو داره، وندویک هم داره. یعنی به نظر من هیچ تیمی سه تا هافبکی که بتونن توی بازی سازی موثر باشن، پا به توپشون بهتر از اینا باشه، توی لیگ برتر نداره. چجوری میشه که توی جریان بازی تا قبل از اینکه گل اولو بخوره توی زمین خودش حتی یه موقعیت هم نمیتونه بسازه؟
ببین آخه هم نکته‌ای که هست اینه که اصل تاکتیک اوله به نظر من اصلا متکی به بازی سازی بازیکن خط میانی نیست. تاکتیکش کاملا متکی روی ضد حمله و استفاده از اون فضای طولیه، حالا بین دوتا مدافع حریف و استفاده از سرعت رشفورد. حالا شما وقتی داری جلوی یه تیم مثل پی اس جی یا لایپزیگ بازی میکنی که اینا از جلو پرس میکنن و تمایلشون به اینه که جلوتر هایلاین داشته باشن اصطلاحاً، خب از این فضایی که در طول ایجاد میشه پشت مدافع میتونه بازیکن فرار کنه بهتر میتونی استفاده کنی. خب ولی وقتی میاد جلوی یه تیمی قرار میگیره که با یه ساختار منظم تو دفاع کار میکنه، عقب میشینه و اون فضای طولی رو میبنده، اجازه نمیده که بتونن اون فرارا رو داشته باشن، نمیتونن نتیجه بگیرن و هیچ برنامه دیگه ای هم نداره. فکرم مثلا دو تا پاس خوب بود تو نیمه اول، یکی اون پاسی بود که رشفورد انداخت، قطری رسید به گرین وود که چیز گرفت، لنو گرفت، یه توپ دیگه هم بود که فرناندس فکرم برای گرین وود انداخت، مطمئن هستم فکر کنم فرناندس بود که آفساید شد. و یعنی تمام برنامه همین بود دیگه، شما استفاده کنی از فرارای پشت مدافعای بازیکن مهاجمات، مهاجمات پشت مدافعای حریف فرار کنن، پاس براشون بندازی، استفاده کن از فضا و این فضا رو ندادارسان بشون. نیمه دوم یکم بهتر شدن از نظر خواست و اینکه تو بازی فشار بیشتری آوردن روی آرسنال، یکی دوتا موقعیت هم تونستن بسازن ولی کماکان اونقدی نبود که بتونن به گل برسن. و فکر کنم بعد از 10 دقیقه ربع دوباره آرسنال شروع کرد به بازی سوار شدن، حالا نه به اون شدت نیمه اول ولی کم کم شروع کردن برگشتن بازی و خب پنالتی اتفاق افتاد. و این بحث قدیمی که اوله آیا مربی خوبی هست یا نه ادامه داره دیگه. یعنی چهارشنبه بود که 5 زن به لایپزیگ هم اومدن گفتن ببینید مثلا داره هنوز یه چیزایی تو خودش، نباید اونجوری نقدش کرد و الان اینطوری. به نظرم امروز واقعا بازی ناامید کننده ای بود از سمت یونایتد. و اگر جلوی تیم باشن که دوباره و یه بازی بعد از اون تعطیلی کرونا این مشکل، یعنی تا قبل از تعطیلی کرونا ما هر هفته میمدیم میگفتیم که اگر یه تیمی جلوی یونایتد عقب بشینه اینا نمیتونن گل بزنن بهش، دوچار مشکل میشن. ولی میرن جلوی سیتی، چلسی، این تیمایی که تهاجمی ترن و عقب نمیشینن جلوشون نتیجه میگیرن. بعد از کرونا این مشکل هم حل شده بود، داشتن بهتر کار میکردن، ولی الان دوباره به نظرم برگشته این مشکل، اینکه برنامه گلزنیشون الان فقط جلوی تیمایی که هایلاین دارن جواب میده.
بعد من به نظرم جادر یه مقداری هم بهش انتقاد بشه که چرا مثلا توی این بازی از اول بازی به کاوانی باز نده بود. حالا نمیدونم، شاید نگرانه مثلا یکی از نظر فیزیکی هنوز تو سطح بقیه تیم نیست، نمیدونم، ولی اگر که آماده باشه و بهش باز نده بوده باشه بنظرم زمش داد کاوانی خیلی میتونست بهشون کمک کنه، چون که اینا روی ضربه آزاد خیلی موقعیت های بهتری داشتن و خب اون کاوانی هم با قد و هیکل ایناش خیلی میتونست مهره موثرتری باشه.
فکر میکنم بیشتر همون فیزیکی آماده نبودنش، به خاطر اینکه خیلی وقت هم از فوتبال بازی نکرده دیگه. یه مدت که تابستون اصلا تعطیلات بود و اشغال و سواحل و اینا، قبلش هم که تو پاریس که بهش بازی نمیرسید اونقدر و اون ایکاردی ترجیح داده میشد بهش. و فکر میکنم مشکلی که الان کاوانی داره همین آمادگی است.
خیلی بیا بریم راجبه یه موضوع کلی حرف بزنیم، راجبه این فشردگی لیگ دو حرف بزنیم که خیلی این چند وقت بحث راجبه زیاد شده.
آره ببین این مدت خیلی همه اومدن خیلی تو چشم بود این جدول لیگ برتر، نتایجی که توی لیگ برتر اتفاق میافتاد، این که اون تاپ 6 سنتی نتیجه نگرفتن، تیمایی که سنتن توی تاپ 6 هن، و حالا مثلا درخشش اورتون، لیدز، استون ویلا توی مقطعی. بعد خب من خودم به شخصه آنش برام سوال این بود که معمولا شروع فصل اینطوری پیش میاد که مثلا تا یه مقطعی اون تیمایی که همیشه انتظار داری توی صدر جدول باشن تو صدر نباشن، ولی از یه جایی به بعد دیگه کم کم شروع میکنه غربال شدن رتبه، و مثلا از یه مقطعی به بعد دیگه اون تیمایی که همیشه انتظار هست که رتبه بالا داشته باشم میان تو رتبه بالا. و من همش تو ذهنم اینه که این چقدر این اتفاقی که داره امسال میفته آنومالیه نسبت به سالهای قبل، غیر مترقب است. بعدش یه مقاله خوبی، همین سوال که در ذهن من بود یادم که یه مقاله خوب این تام وورویل توی اتلتیک نوشته بود، این کارش فکرم دیتا انالیست اتلتیکی، یعنی فکرم تنها کسی که با دیتا کار میکنه توی اتلتیک مطمئن استم، ولی حدسم اینه دیگه که یه قسمت اون پادکست زونال مارکینگ هم کاکسینا آورده بودنش در مورد دیتاهای به درد نخور حرف میزد، آمارهای به درد نخوری که تو بعد بازی ها میگه. بعدی اومده بود بررسی کرده بود و واقعا این کامپکتنس جدی متفاوته با فصلهای قبل، و از فصل 2016 آخرین باری که اینطوری، ببین الان اختلافی که بذار اینطوری بگم بهتره، اختلاف بین تیم اول و آخر 12 امتیازه، اینا که دارم میگم تا آخر هفته ششمه، این هفته رو هنوز حساب نکردم، مقالم یعنی تا آخر هفته ششم بود، اختلاف بین تیم اول و آخر 12 امتیازه، بعد تا آخر هفته ششم آخرین باری که یه تیم یا مثلا یه گروه دوتا یا ستایی تیما خودشونو جدا نکرده بودن از بقیه تیما برمیگرده به فصل 2015-16، و یعنی از 15-16 به بعد دیگه اینطوری نبوده که یه تیم انقدر خودشو تونسته باشه، هیچ تیمی خودشو جدا نکرده باشه. تازه همون موقع هم باز مثلا اختلاف 2 امتیازی 3 امتیازی بوده بین تیم اول و دوم، ولی الان تا آخر هفته ششم خیلی نزدیکن تیما به هم. بعد یه نکته دیگه ای که داره نتایجیه که اون تاپ 6 سنتی گرفتن، تا الان توی این تا آخر هفته ششم فقط لیورپول و تاتنهام بودن که توی تاپ 6 بودن و آرسنال و من سیتی بدترین نتایجشون رو تقریبا گرفتن توی از بین تیمای تاپ 6 سنتی تو 6 هفته برای شروع فصلشون. از اون طرف حالا تاتنهام درسته که نتیجه گرفته، ولی ایکس جیشون 2.7 مثلا، ایکس جی سون 2.7 ولی 8 تا گل زده با ایکس جی 2.7، یعنی یک مقداری از نتیجه‌ای هم که گرفتن وابسته حالا به نبوغ سون و شانسی بوده که داشتن از اینکه بتونن سون بتونه اینقدر خوب گل بزنه براشون، یعنی از تقریبا 3 تا موقعیت داشته که انتظار میرفته گل کنه ولی 8 تا گل زده سون. بعد یه نکته دیگه هم که هست اینه که در مجموع هم از نظر مجموع امتیازی که این 6 تا تیم گرفتن کمترین میزان امتیاز رو گرفتن از سال 2012-13 تا الان، که خب همه اینا نشون میده که آره این جدولی که ما الان داریم میبینیم جدولیه که خیلی متفاوته نسبت به سالهای قبل، و این تفاوت هم اینطوری نیست که یه تفاوت عادی باشه که همیشه میدیدیم، بلکه تفاوتیه که واقعا به چشم میاد. حالا بعد اومده بود یه نگاه، چون جدول وقتی نگاه میکنی امتیاز و گل زده و گل خورده، اومده بود از نظر ایکس جی که انتظار میرفت گل بزنن و ایکس جی که انتظار میرفت گل بخورن نگاه کرده بود، که خب از اون لحاظم و خب شاید از این لحاظ بشه بهتر بررسی کرد که مثلا یه تیمی مثل اورتون که خوب نتیجه گرفته چقدر میتونه سستینبل و مانا باشه این نتیجه که گرفته تا آخر فصل بتونه نگهش داره.
مانا؟
آره ماندگار. حال کردی ها؟
قشنگ اصلا تعجب کردم.
آره چقدر میتونه
سستینبل و مانا باشه.
درسته درسته. ببین مثلا اورتون ایکسیش 1.59 بوده، ولی متوسط ایکسیش تو هر بازی، ولی تعداد گلی که زده تو هر بازی متوسط 2.17 بوده، یعنی یه چیز 0.6 به صورت میانگین تو هر بازی بیشتر از چیزی که حقشون بوده انتظار میرفته گل زدن، حق که نه انتظار میرفته گل بزنن. بعد خود تاتنهام هم که گفتیم الان توی این تاپ 6 قرار گرفته تا آخر هفته ششم 1.91 ایکس 6، ولی 2 و نیم بوده تعداد گلی که زده به صورت متوسط تو هر بازی. دوباره این نشون میده که یه چیز حدود 6 دهم بالاتره. و خب این نشون میده که روند گلزنی که الان اورتون داره و خیلی خوب بوده، روند گلزنی خیلی پایداری نیست اگه بخوان همینطوری ادامه بدن، به خاطر اینکه گلایی که دارن میزنن خیلی بیشتر از اون کوپونشونه یا اون چیزی که انتظار میره. ولی خب از اون طرف در طرف مقابل لیورپول رو داریم که XG 2.2 ولی 2.17 صدام گل زده به صورت میانگین توی هر بازی و یه عدد منفی تقریبا با هم دیگه برابره. یعنی نشون میده
صدام که دیگه
آره دیگه تقریبا برابره دیگه و یعنی یه روند نسبتا سستینبلی داره. یا مثلا یه تیم دیگه استون ویلا که خوب نتیجه گرفته، XG 1.47 به صورت میانگین ولی 2.14 گل زده به صورت میانگین. یعنی یه چیز یک واحد یه گل بیشتر از چیزی که انتظار میره توی هر بازی زده. و خب همه اینا به این سمته که از نظر گلزنی این تیما که شگفتی آور شدن به نظر میاد که خیلی روندشون روند قابل نگهداری و حفظ کردن نباشه و در دراز مدت نتونن همینو ادامه بدن، به خصوص که مثلا یه تیم مثل اورتون گلزنیش هم کاملا وابسته به همون 11 تایی که تو زمینن، یکی از اینا یهو اگه مصدوم بشه دیگه هیچی. از اون طرف یه آمار دیگه که
اورتون مصدومیت، میدونی که آقای خامس رو دیگه مصدومیتشون چی بوده؟
چی بوده؟ نه
از ناحیه خیلی غیر نامناسبی مصدوم شدن.
ای بابا
من نمیدونم واقعا، از ناحیه تستیکل مصدوم شدن.
درست به زبان
بله نمیدونم واقعا چه شکلی اون مصدومیت، ولی برسره
ضربه خوردن دیگه. بعد و حالا مثلا یه تیم مثل ویلای دین اسمیت نمیذاری من بحثم رو کامل کنم، از سنویلای دین اسمیت مثلا گفتم که حالا اختلاف هست بین اکسشیشون و گلی که زن به صورت میانگی، ولی در کل نسبت به فصل قبل از نظر تهاجمی بهتر شدن توی همین مقطع اگه مقایسه کنی با فصل قبلشون یا حتی با میانگین فصل قبلشون اگه بخوای مقایسه کنی. و خب این نشونه خوبیه، یعنی این به این معنی نیست که دین اسمیت خوب کار نکرده تو ویلا و ویلا خوب کار نمیکنه به عنوان یه تیم در کل، ولی اون تفاوت XG و گل زده، میانگین XG و میانگین گل زده نشون میده که جایی که خوب کار میکنن ولی خوب کار کردنشون در حد جایگاهی که الان دارن توی لیگ نیست در دراز مدت. مثلا شاید به جای اینکه تو دست و پا بزن برای سقوط کردن بتونن تو وسط جدول خودشون نگه دارن. و از اون طرف مشکل همیشه حالا در مورد تیمای قبلی که تیمای بزرگی که حالا نیستن توی تاپ 6 هم اگه بخوایم صحبت کنیم، مشکل همیشگی سیتی هست که سیتی مثلا فصل قبل تو هر بازی 19 تا شوت میزده و اگر که XG رو تقسیم بر 19 شوت میکردی هر شوتش 12% احتمال گل شدن داشته. خب که این از نسبت XG به شوت تو هر بازی به دست میاد، ولی الان هم تعداد شوتشون توی هر بازی کمتر شده هم کیفیت این شوت ها، یعنی الان 7% احتمال داره که هر شوت گل بشه، که خب این دوباره برمیگرده به اون مصدومیت آگورو و گابریل جزوز و اینکه استاد استرلینگ رو میذاره اونجا امیدش به گلزنی استرلینگ هم که میتونیم تو گلزنی کلن خیلی بالا پایین داره. یه آمار جالب دیگه ای که داره از نظر دفاعیه و این تیم بیچاره برایتون. برایتون پایین ترین XG رو داره از نظر تعداد گلی که انتظار میره بخورن، 61% گل، ولی به صورت میانگین تو هر بازی. میانگین گل خوردشون تو هر بازی 1.33 که خب این خیلی نشون میده که اون متراین واقعا خیلی اذیت کرد گلرشون، که الان هم دیگه بهش این بازی هم جلو تاتنهام بهش بازی نداده بود. و فکر کنم روی 3 تا یا 4 تا گل مقصر بوده، 3 تا یا 4 تا توپی که 90 گل میشه گل شده. خب این نشون میده که برایتون از نظر با وجود اینکه پاتر رو به عنوان یه مربی دفاعی نمیشناسیم، کلا از نظر دفاعی خیلی خوب بودن این فصل. و خب از اون طرف هم لیورپول 1.08 بوده تعداد گلی که به صورت میانگین انتظار میرفته که بخورن، ولی 2.17 گل خوردن به صورت میانگین تو هر بازی، که اینم اختلاف زیادیه که حالا مصدومیت فندایک میتونه موثر باشه و اینکه ساختار دفاعیشون یکم از این لحاظ متزلزل شده. حالا باید دید در ادامه تیمی که بهترین خط دفاع داشته، یکی از بهترین خط دفاع لیگو داشته، میتونه با این مقابله کنه یا نه. و خب یه نکته دیگه هم اختلاف بین تعداد گلی که انتظامی رو بخورن و تعداد گلی که انتظامی رو بزنن هست، که مثلا از این لحاظ آماری که لیدز داره ایکس جی خورده نسبت به ایکس جی زده، لیدز مثلا یه عدد مثبتیه، کامیش شده نیم ایناست، که خب نشون میده که از این لحاظ یعنی هم تو ساختار دفاعی خوبن، هم تو ساختار این یه بالانسیه بین این که چقدر خوب دفاع میکنی و به ازای همونقدر خوب دفاع کن چقدر خوب حمله میکنی. و مثلا تاتنهام هم که گفتم که گلی که زدن بیشتر از اکسیشون بوده، ولی دوباره این تفاوت حدود یکه، یعنی تو دفاع هم خیلی درسته که تو حمله اونقدر موقعیت گلزنی فوق‌العاده ایجاد نکردن، تو دفاع هم به همون میزان موقعیت گلزنی خوب ندادن به تیم حریفشون. و خب این به صورت مجموع این دوتا نشون میده که توی مسیر درستی هن و در دراز مدت احتمال این که بتونن نگه دارن این نتیجهی که تا الان گرفتن بیشتره. و آماری که خیلی نگران کننده است چلسیه، که اختلاف بین اکسی زده اکسی خوردهشو منفیه، یعنی هم گلی که انتظار میرفته بزنن کم بوده، هم گلی که انتظار میرفته بخورن زیاد بوده، که تیمی که این همه خرج کرده توی خط حملهش آمار ناامید کننده یه. مثلا سیتی هم افت داشته نسبت به 5 فصل اخیرش، ولی خود چلسی این افتش چشمگیرتره. لیورپول تقریبا ثابت بوده این تفاوته توی 4 فصل اخیرش، این فصل هم تقریبا همون سطح همیشگی بوده. آره، ولی در مجموع یعنی میخوام بگم که خیلی به این جدوله نگاه نکنین. یه سری تیم هست که به نظر میرسه هم از نظر آماری هم از نظر نتیجه که تون جدول نشون میده میتونن بمونن همینجا. مثلا لیدز به نظر میرسه که بتونه این فصل بمونه توی لیگ خودشان وسط کار تموم کنه. برایتون احتمالا روزهای بهتری رو خواهد دید. ولی خب یه سری تیم هم از هستن که الان توی این بالای جدولن و باید پرسید که چیکار میکنین اینجا. احتمال اینکه جابجا بشن هست. مثل استون ویلا یه سری تیمایی هم هستن که همیشه تاپ 6 بودن الان نیستن توی تاپ 6 و جای نگرانی داره براشون، مثل سیتی و چلسی که حالا یکم چلسی داره بهتر نتیجه میگیره.
خب بیا بریم یکم راجبه وولورهمپتون حرف بزنیم. گفتی یه سری موضوع راجبه وولورهمپتون آماده کردیم، مقاله رفتی خوندی راجبه وولز.
ببین آره، من می‌خواستم چون همش راجع به این تاپ 6 حرف زدیم، مدت راجع به وولورهمپتون هم یکم حرف بزنم. این فصل تا اینجای کار 7 بازی فکر کنم 4 تا برد گرفتن، 2 مساوی و 2 باخت. بعد خب نونو چند فصل از وقتی که اومده تو وولز داره خیلی خوب باشون نتیجه میگیره و همون سه دفاعی همیشگی رو دارن بازی میکنن، ترکیبی بین 3-4-3 و 3-5-2. و یه نکته‌ای که الان داره توی ترکیبی که داره استفاده میکنه نونو توی وولفز اینه که خیلی متکیه به استفاده از وینگ بک ها عرض دادن به بازی و گلزنیشون رو متکی هستن به این عرضی که به بازی میدن. و خب تا اینجای کار سمدو رو گفتم اضافه کردن، که دوهرتیو که از دست دادن، ولی سمدو رو از بارسا اضافه کردن که به عنوان وینگ بک چپ استفاده میکنه. تو وینگ بک راست سایس رو استفاده میکرد یه مدت، ولی خب سایس بازیکنی که بیشتر متمایل به وسطه و بعد از مصدومیتش یه بازیکن 18 ساله رو بهش بازی داد بازی جمعهشون جلوی پالاس، آیت نوری. بعد این آقای رایان آیت نوری، خب
اینو گفتن مثلا که نه وی آیت الله نوری همه دانیه.
مزاح نکن وسط حرف جدی من. آره آقای رایان، آره قیافشم نه شبیه نیست. ببین تفاوتی که داره اینه که
یعنی تو الان قیافه آیت الله نوری همه دانیه تو ذهنته؟
درست سوال نبود که چطوری. متاسفانه آره.
نمیدونم واقعا چرا.
درسته. بعد ببین خب چیزی که این آیت نوری اضافه میکنه به این ترکیب 3-4-3 نونو اینه که وینگره، یعنی به صورت ذاتن بازیکنی که علاقه منده به این که از کناره ها حرکت کنه و وقتی که مپ تماس با توپش رو مقایسه میکرد توی این آقای تام سپیرز خبرنگار چیزه تیم سپیرز تام نه خبرنگار وولفز اتلتیکه، با این مپ نقشه تماس با توپ آیت نوروی مقایسه کرده بود با نقشه تماس با توپ سایز که توی اون پست وینگ بک چپ داره بهش بازی میده. خب چپ گفتم نه راست منظورم چرا من تحسین نمی‌کنم راست. بعد و کاملا مشخصه که سایز خیلی تمایلش اینه که توپو بیاد وسط‌تر بگیره، ولی آیت‌نوری خیلی بیشتر توپ تماس با توپ داشته کنار محوطه جریمه حریف هم تو نزدیک به نقطه کورنر، که این باعث میشه این یه ویژگی جدیدی اضافه میکنه به ترکیب وولفز توی حمله که بتونن از عرض بهتر استفاده کنن. و وقتی هم اون باشه هم سمدو هم خیلی مثلا بازی درخشانی داشت جلوی پالاس، خیلی بهتر میتونن تو عرض استفاده کنن، به خصوص که خود تاکید چیزم همینه، تاکید نونو هم برای بازیایی که گره میخوره اینه که بتونن از عرض استفاده کنن، با عرض دادن به زمین بتونن حمله رو شکل بدن و بتونن گلزنی کنن. و یه نکته دیگه هم که در مورد ترکیب این 3-4-3-5-2 وولز میخواستم بگم، حضور دندونکره، که خب دندونکر در کنارش موتینیو خیمنزن که اونا بخشین خیمنز نه موتینیو و روبن نوز، موتینیو رو به نوز بیشتر میل تهاجمی دارن و این یه کیفیت دیگه که به اون خط میانی اضافه میکنه دندانکرنه که خیلی خوب برمیگرده عقب و پوشش میده، و شاید یه جورایی میشه گفت یه آفبک باکس تو باکسی که هم توی حمله میتونه اضافه بشه هم توی خط دفاع. و توی 5 تا بازی که بوده 4 تاشو دندون که از 7 بازی کردن 5 تاشو تو ترکیب اصلی بوده، 4 تاشو بردن و یه دونه فقط بازی بوده از این 5 تا که کلین شیت نکردن، 4 تاشم کلین شیت کردن، که اینم دوباره کمک میکنه که حالا اونم یه کم چیزه، یه پازلیه و یه جاییه که باید دید نونو چه تصمیم میگیره تا آخر فصل بلاش، که از بین آیا حاضر میشه که هر سه تا اینا رو استفاده نکنه، به خاطر اینکه اگه بخواد موتینیو نوز رو بذاره جفتشون بازیکنان که تقریبا کیفیتاشون شبیه همه، اگه بخواد هر سه تا رو با هم دیگه بذاره، بعد خب از اون طرف یه دونه از اون بازیکنان که تو 3-4-3 مثلا جلوترن رو بعد عقب بیرون بکشه، و اگه بخواد دندونکر استفاده کنه با یکی دیگه شاید اون کیفیتی که تو حمله هست رو نداشته باشن دیگه. ولی به عنوان یک ستون برای خط، ستون که نواز کنی که بتونه بالانس به توازن بده به خط میانی وولفز، خیلی مهمه دندونکر. حالا باید تا آخر فصل از بین این سه تا چه جایگشتایی استفاده میکنن اونو. فعلا که به نظر میرسه که بخواد که دندونکر رو نگه داره وسط، حالا یا نوز کنارش باشه یا موتینیو و دوتا هم وینگ بک.
دست درد نکنه مرتضی، بریم یه سرعتی بکنیم بعدش برگردیم با قسمت بعدی برنامه.
Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again! He's superhuman! Great cross, headers in, Miranda! And Atletico Madrid lead in the cup final! Modric takes. It's a header from Santa!
خب برگشتیم با بخش اسپانیا برای این اپیزود. الان امیرحسین به اون اضافه شده، بریم با امیرحسین سلام علیک کنیم. سلام امیرحسین، چطوری؟ هفته پیش کجا بودی نبودی؟
سلام علی به تو همه شنونده ها، خوبم مرسی. هفته پیش و هفته قبلش فکر کنم غیبت داشتم، دلیلش این بود که یه دفاع ریزی داشتم میکردم از پایان‌نامه و الان دیگه خیلی خوشحالم که تموم شده و اینطور میگن اگه خدا قبول کنه.
بالاخره آفساید مثل یک دکتر تحویل جامعه بده.
دکتر نداشتیم فکر کنم. آره نداشتیم.
بیا بگو که چقدر رادیو آفساید تأثیر مثبت داشت توی اینکه بتونی تو دکتر بشی.
خیلی همه
دوپینگ روحی بود برات.
حقیقتا دوپینگی بود رادیو آفساید. خیلی تو خودت کمک کردی سر دفاع، دمت گرم، دم بچه رادیو آفساید گرم. اصلا کلا اینکه آدم کار دفاعی و دفاع تیمی رو یاد بگیره خیلی خوبه. آره ولی من روز ضد حمله اقدام کردم و به نتیجه داد. شما این کارو بکن.
بعد چشم بیا
مسخره بازی رو تمام کنیم بریم سراغ فوتبال و اتفاقی که افتاد تو این هفته. از بارسا شروع کنیم که هفته خیلی پر سر صدای داشت. بیا از استعفای بارتومو و تیم مدیریتی شروع کنیم. روز سه شنبه استعفا دادن. چه گذشت بر بارسا؟ چی شد که بارتومو استعفا داد؟
والا من فکر کنم که دیگه خودشون هم ناامید شده بودن از اینکه بتونن کاری بکنن یا بمونه و تو چند مرحله دیگه ثابت کرده بودن ملت که بارتومو نمیخوان. یکی آخریش هم دیگه همین رأی اعتماد به چیز انتخابات بود دیگه. خوب شد خودشون هم یه ذره تلاش میکردن که این حسابای مالی رو راست و ریسک کنن. اواخر به بازیکن‌ها پیشنهاد داده بودن که بیان و 180 میلیون از حقوقاشون رو ببخشن که باشگاه وارد با ارشکستگی نشه، ولی هیچ کدوم این اتفاقات نیفتاد و فکر کنم که میخواستن دیگه آخرین اقدامم مخالف پیشمینی ها باشه. من فکر راستش فکر نمی کردم که استعفا بدن و فکر کردم تا آخرین لحظه بمونه بارتمو
و اصلا انتظار نمی رفت استفاده. یعنی خیلی داشت تلاش می کرد که دولت محلی کاتالونیا رو مجبور کنه که یه اعلامیه رسمی بده که باشگاه بارسا نمی تونه اون رأی عدم اعتماد رو برگزار کنه به خاطر شرایط کرونا، ولی دولت محلی کاتالونیا قبول نکرد و بارتومو هم روز بعدش مصاحبه کرده بود و کنفرانس خبری گذاشته بود و گفته بود که دلیل اینکه قبول نکرده، دلیل اینکه داره استعفا میده اینه که نمیخواسته طرفدارای بارسا رو تحت خطر کرونا گرفتن بذاره.
خیلی عالی. من شنیدم که تا آخرین لحظه هم این هیئت مدیره بود که یه جورایی بارتومو رو به سمت استعفا برد، نه شاید به خودش رها میشد این اتفاق نمیافتاد.
حالا الانم جانشینش فعلا به طور موقتی آقای بودن به اسم کارلس توسکتس که اسمش هم خیلی شبیه کارلس بوسکتسه و این مدیره یکی از بخش اقتصادی باشگاه بوده توی تیم مدیریتی بارتومو توی زمان بارتومو و حالا فعلا شده مدیر عامل موقت باشگاه. دو تا وظیفه داره توی این مدت، یکی این که مهمترینش این که انتخاباتو برگزار کنه، تاریخ برگزار انتخابات رو اعلام کنه و انتخابات رو برگزار کنه، و یکی دیگه این که اینا الان همونجوری که گفتی 190 میلیون یورو بدهی دارن و باید تا یه زمان تعیین شده ای فکر کنم توی نوامبر بود اون زمان، توی همین ماهی که هستی
5 نوامبر،
آره این بدهی بتونن صاف کنن، وگرنه باشگاه در معرض ورشکستگی قرار میگیره.
درست. نمیدونم چی بگم، فکر کنم که خیلیش الان وابسته شده به اینکه بازیکنان چیکار کنن دیگه و این تصمیم هر کدوم بازیکنان که خیلی هاشون هم بازیکن قدیمی ان دیگه، مثل بوسکت، مسی، این هر چی قدیمی تر احتمالاً اینا حقوقشون هم بیشتر و شاید یه جوری سرنوشت باشگاه توی ماهای آینده به دست همینا رقم بخوره، نه تو زمین این بار خارج زمین، و همین که ببخشن پولشون.
آره دقیقاً. و پیشنهادی هم که بهشون دادن فعلا مثل قبل نیست که حقوقشون رو کم کنن. پیشنهادی که بهشون دارن میدن مثل اینکه همین موقع تیم توسکتس اینا دارن پیشنهاد میدن اینه که بیان حقوقشون رو ساختارش رو عوض کنن، یه جوری که این حقوقی که الان نمیگیرن و در آینده مثلا اضافه بگیرن و در واقع در مجموع همون پول بگیرن، ولی الان امسال که سال کرونا و باشگاه مشکل مالی داره، کم بوده منابع مالی داشته، امسال لازم نباشه این پولو پرداخت کنه.
دقیقاً این چیز این قطعا شدنی تر از حالت اولشی که بازیکن کلا بیان ببخشن. و خب خیلی ها قرارداد دارن، حالا مسی قراردادش تموم میشه تا آخر سال، ولی خیلی از کسایی که قرارداد دارن تا سالهای بعد میتونن که اینو به جورایی تو سالهای بعد حساب کنن به باشگاه کمکش.
حالا بیا راجبه این کسایی که تا الان نامزد شدن واسه انتخابات بارسا و کسایی که احتمال میره نامزد بشن ولی هنوز به طور رسمی اعلام نکردن حرف بزنیم. فقط قبلش باید بگم که خب توی انتخابات بارسا واسه اینکه هر کاندیدی بتونه واقعا شرکت کنه توی انتخابات، دو تا شرط رو باید بهش برسه. اولا اینکه باید بتونه یه تعهدنامه بانکی بیاره به مبلغ 125 میلیون یورو که 15% بودجه باشگاهه، که بانک تعهد کنه که این پولو این ضمانت رو میده که این پولو به این آقا مثلا بده اگر که یا این آقا یا این خانم میتونه تامین کنه این بودجه مالی رو، اگر که زهر مالی داد در موقع مدیریت بارسا که باشگاه بتونه از بانک پولو بگیره و خود باشگاه زهر نکنه و زهر مالی رو فرد بکنه. و دومیش این که واسه این که بتونه توی انتخابات شرکت کنه بعد 2257 امضا از سوسیوهای باشگاه بگیره قبل از اینکه اصلا بتونه توی انتخابات شرکت کنه. یعنی از بین تقریبا 100 هزار تا سوسیویی که میتونن توی انتخابات شرکت کنن و رأی بدن حداقل اول کار 2257 نفر بعد امضا کنن که بین آقا میخوان رأی بدن. یعنی یه مینیمم رأی بعد داشته باشه که بتونه شرکت کنه تو انتخاب.
دقیقاً. چون حدود معمولا هم حدود 60 هزار تا رأی میدن، این میشه یه 4-5 درصد از کسایی که قرار رأی بدن، و یعنی بعد اون آدم داشته باشه کلا هم بعد پولدار باشه دیگه. همونجوری گفتی همزمونت نامه، همین که هزینه تبلیغاتی که واسه این کار نیازه خب خیلیه. یعنی فونت آردی فکر کنم خیلی هزینه کرده واسه انتخابات و اینجوری نیست که کسی مثلا بتونه به خاطر مدیر خوب بودن بیاد بالا و شرکت کنه. اینا همشون بیزینسمنای خیلی بزرگی هستند تو کاتالونیا، کسایی که شرکت میکنن قبلا یا مدیر بودن یا به نوعی که اونم احتمالا مدیر پوزیشنای قبلیشون هم به خاطر همین پولشون به دست آوردن.
آره حالا بیا راجبه کار دو حرف بزنیم. اولش که الان اسمش هم گفتی الان ویکتور فونته که خب قبلا خیلی راجبش حرف زده بودیم تو برنامه خودمونم. حالا چی داری برامون بگی راجب فونت؟
فونتو که حالا یه مسابقه کامل با نوید کردیم از ادمینای پیج لاماسیا، خیلی خوب به لاماسیا اهمیت میده و شعار اصلیش هم واسه این انتخابات هم اووردن ژاویه، یعنی حرف دیگه ای نزده. حتی زمان کومان هم گفته که ما اولین اقدامی که بکنیم به عنوان مدیر باشگاه یعنی که ژاوی رو بیاریم. خیلی اعتقاد به کمان هم نداره. فونت هم بیزنسمن موفقی بوده و میخواد که مثلا خیلی وابسته با آکادمی باشه، یعنی همین که میبینی که طرف داراش هم مثل نوید هستن از بچه هایی که ساپورت لاماسیا رو دارن، یعنی که خیلی دلش میخواد که با شعار این که ما باید آکادمی رو قوی کنیم و کسایی مثل ژاوی رو حمایت کنیم و اینا، و پویول یه جایی ازش حمایت کرده و خیلی زودتر از همه هم شروع کرد. یکی از نکته‌های مثبتش اینه که زودتر از همه شروع کرد، اعلام کردن که میخواد این بیاد واسه مدیریت. خب و شغل قبلیش رو استفاده داد، الان فکر کنم چند سالی که فقط تمرکزش گذاشته رو این که آماده بشه واسه مدیریت باشگاه.
دقیقا از 2015 داره آماده میکنه خودش رو و کمپینش رو داره آماده میکنه واسه همچین روزی. و چیز دیگه هم که راجع به فونت من خواستم، یعنی که خیلی هم به چیز اعتقاد داره، به separation of power اعتقاد داره. خیلی بحثش اینه که مدیریت خودش میخواد مدیریت بخش اقتصادی و بخش تجاری باشگاه رو به عهده داشته باشه و ژاوی که میاره فقط به عنوان سرمربی تیم بزرگسالان نباشه، قراره کل تصمیمات ورزشی و کل تصمیمات از آکادمی باشگاه تا تیم ورزشی تا اینکه کدوم بازیکن رو به خدمت بگیرن کدوم بازیکن رو بفروشن همه اینا رو میخواد زیر نظر ژاوی داشته باشه. و همونطور که گفتی پویولا هم میخواد سعی داره پویولا هم برگردونه، پویولا هم ازش یه حمایتی کرده بود و با ویکتور والس هم خیلی رابطه نزدیکی داره. خلاصه خیلی خیلی هر سال ورزشی که ازش میپرسن میگه که اینو ربط داره به کسایی که قراره بیان واسه مدیریت ورزشی باشگاه، خودش اصلا نمیخواد دخالتی بکنه یا حداقل شعارش اینه.
درست.
بیا بریم راجع به لوئیس فرناندز میخوای حرف بزنیم، یکی دیگه شونه که اونم مثلا اینکه بیزنسمنه.
اونم یکی از بیزنسمن های بزرگ کاتالونیا است، یه شرکتی به اسم آب کاتالونیا که این پول میده، یعنی وام و یه سری سرویس ها میده به شرکت های کوچیک‌تر که مثلا میخوان روش کنن تو کاتالونیا. اینم خیلی با شعار لاماسیا و این که ما باید رو آکادمی سرمایه گذاری کنیم اومده و الان حرف هستیش هم اینه که چون بیزنسشون یه جوری بیزنس مردمی هم هست و به شرکت های کوچیک سرویس میدن، حرفش اینه که بین مردم کاتالونیا و مدیریت باشگاه اختلاف زیادی افتاده، ما باید این اختلاف رو کم کنیم یا جبران کنیم و حالا میخواد یه جوری باز این نزدیکی رو به وجود بیاره که حالا بعیده، یعنی چون که همگم به دلیل اینکه باید یه شهرت اولی هم داشته باشه یه سری تاییدی بگیره، خیلی از این افراد ممکنه حتی به انتخابات نهایی هم نرسن چون به 2000 تا رأی نیاز دارن. حداقل شانسش از فونت شاید بگیم تو این مرحله کمتره، ولی بعد از یعنی الان هنوز لاپورتو هم به عنوان کاندیدا وارد عرصه انتخابات نشده، ولی ولی این فرناندز بعد از لاپورتو فونت جزو نفر سومی بود که اعلام کرد، همون خیلی وقت قبل که حتی صحبت چیزم نبود، صحبت انتخابات زود رسم نبود، این بود گفته بود که من میخوام که بیام واسه انتخابات شرکت کنم، یعنی علنا اعلام کرده.
بریم سراغ نفر سوم، این آقای تونی فریجا که اینم از مدیرای سابق بارسا.
آره، یکی از کسایی که تو هم گفتی تو هم دوره لاپورتا مدیریت کرده، هم دوره خود بارتوماو، و یکی از دلایلی که من فکر کنم اینم شانسی نداره اینه که بخواد تو بخش مدیریتی باشگاه بوده زمان بارتوماو. و این حالا بارتوماو هم که چه میراثی داشتم جای هر چیز داره، چون که بالاخره قهرمانی داشتن 2015 چمپیونز لیگ بردن، ولی این افراد یه میراث از لاپورتا داشتن که خیلی نتونستن خوب ازش مراقبت کنن، و شاید خیلی مدیریتشون تو سالهای اخیر به خصوص خریداشون و اینکه حالا بازیکنان معمولی با قیمت بالا بخرن خیلی به با سبا دارا خوشایند نبود دیگه، اینا شانس زیادی نخواهند داشت به نظرم.
آره، و یه چیز دیگه هم که هست که خیلی حرف هست راجع به تونی فریجا اینه که اون موقعی که یوان کرویف اون پست مدیریت افتخاریشو ول کرد و دیگه تصمیم گرفت مدیر افتخاری نباشه زیر نظر مدیریت همین آقای روسل و بارتومو خیلی شدید اصرار داشت که این تقصیر تونی فریجا بوده، و تونی فریجا باعث شده که کرویف دیگه تصمیم بگیره که جزء که دیگه مدیر افتخاری باشگاه نباشه، و خیلی اونو سرزنش کرده بود. خلاصه برای همین از بین اونایی که اون طرفدار بارسا که خیلی کرویف رو دوست دارن و خیلی طرفدار کرویف بودن، مثل کسایی که احتمالاً به لاپورتا میخوان رأی بدن یا به فونت میخوان رأی بدن، مثلا همین فریجا اصلا محبوبیتی نداره. اینم هست.
دقیقاً.
آره، نفر بعدی آگوستین بندیتو.
آگوستین بندیتو بازم از مدیرای اسبقه باشگاهه که فکر میکنم تو بخش، اگه اشتباه نکنم تو بخش فمینینو، یعنی فوتبال بانوان باشگاه یه موقعی فعال بود، اونم الان کاندیدیش قطعیه، یعنی وارد چیز شده، وارد انتخابات شده. بازم من میگم از فونت شانسش کمتره.
یه ووت آف نو کانفیدنس، یه رأی عدم اعتماد به بارتوماو سال 2017 هم سعی داشتن انجام بدن که اون البته تعداد امضای لازم رو نتونستن جمع کنن، اونو همین آقای آگوستین بندیتو اسپانسرش بود، کسی بود که شروع کرده بود به انجامش، و از مخالفای خیلی سرسخت بارتوماو. نفر بعدی بریم سراغ جوردی فاره، که این جوردی فاره کسیه که امسال برای ووت آف نو کانفیدنس امضا جمع کرد و اسپانسر جمع آوری امضا بود.
آره، اونم حالا امسال تو این قسمتش موفق بوده، شاید یه ذره خودش با همین داستانم پروموت کرد، چون فکر نمی کنم در حالات عادی میخواست که تو انتخابات شرکت کنه، قبلا نگفته بود، ولی با همین ووت آف کانفیدنس، یعنی عدم اعتماد به چیز،
ووت آف نو کانفیدنس،
و به چیز رای داد، به یعنی اومد بالا رای جمع کرد یه ذره واسه خودش، قبلا هم مصاحبه کرده گفته که من بارها با کلوب حرف زدم راجع به این که بیاد و بیاد تو نیو کمپ و مدیر چی میگن مربی بارسا بشه، از اینجور مصاحبه ها میکنه، ولی بازم من فکر نمی کنم شانس زیادی داشته باشه. الان حرف اینی که الان لاپورتا باید زود وارد رئیس بشه، و فکر کنم رقابت اصلی بین اون و فونت خواهد بود.
آره، لاپورتا هنوز اعلام نکرده نامزدی شو به تو رسمی، ولی خب قبلا گفته که میخواد حتما تو انتخابات شرکت کنه. خب لاپورتا نسبت به همه اینا خیلی شهرت بیشتری داره، خیلی بیشتر میشناسنش، و خب دلیلش هم مشخصه، قبلا مدیر بارسا بوده، پر افتخارترین مدیر تاریخ بارسا. من خودم خیلی خوشبین نیستم، یعنی فکر نمی‌کنم که انتخاب خوبی باشه. من اگه طرفدار بارسا بودم خیلی دوست نداشتم لاپورتا بیاد. دلیلش هم اینه که اولا مثلا در مقایسه با ویکتور فوند که بخوای در نظر بگیری، خب لاپورتا و ویکتور فوند اینا جفتشون متعلق به اون طرفداراشون آدم های مشترکی هن، برنامه هاشون برنامه هایی که خیلی شبیه همه، ولی تفاوتش اینه که فوند همطور که گفتی از 2015 تا الان داره سعی میکنه کمپینشو آروم آروم شروع کنه، داره برنامه ریزی میکنه، همه آدم های مهمی که میخواد توی پست های مختلف بذاره مشخصن، ولی لاپورتو هنوز اصلا هیچی شروع نکرده، هیچ کاری شروع نکرده، هیچ برنامه مشخصی هنوز نداره. از اون طرف فونت کلی با سوسیوهای مختلفه باشگاه تا حالا حرف زده. همین امروز، الان ما دوشنبه است داریم ضبط میکنیم، امروز صبح یه جلسه آنلاین داشته با سوسیوهای باشگاه که میتونستن بیان ازش سوال بپرسن، اون سوالاشون جواب میداده، ولی لاپورتا باز این کارم نکرده. بنابراین نمیدونم رقابت، اگر که این دو تا لاپورتا واقعا شرکت کنه تو انتخابات، فکر کنم خیلی رقابتشون نزدیک میشه. تو خودت چی فکر می‌کنی، دوست داری لاپورتا بیاد مدیر شه؟
ببین من قطعا دوست دارم که بین یعنی بین لاپورتا و فونت، من بیشتر سمت لاپورتا هم، خب چون که یه چیز چی میگن یه آماره واضح، ترک رکوردش به قول معروف مشخصه دیگه، امتحانش رو پس داده، یه دوره خیلی خوب داشته با بارسا، دوره ای که حتی مثلا میگم مدیریت بعدی هم ازش خیلی استفاده کرده و از سرمایه هاش. بنابراین من سمت لاپورتو هم. حالا اینکه فونت چرا میخواد، یعنی اینقدر انگیزه داره، وقتی آدم یکم اینقدر میبینه که انگیزه داره واسه انتخابات، شک میکنه که این واقعا داستانه چیز دیگه قدرته، که این آدمایی که در حالت عادی اینقدرم موفقن و پول دارن، انتخابات آمریکا الان داریم میبینیم دیگه، چرا باید اصلا اینقدر انگیزه یه کار اجرایی داشته باشن مثلا تو فوتبال و اینقدر آماده بشن واسش؟
همینی که میگه تو، همین از من یکی از حرفایی که من این یکی از مشکلاتی که من خودم توی لاپورتا میبینم. لاپورتا مثلا آدمیه که دنبال کار سیاسی توی کاتالونیا، دنبال حزب و حزب بازی و استقلال کاتالونیا و اینجور کار هاست خیلی، و خود من اسم میکنم که اصلا این که دنبال مدیریت بارسا و دوست داره مدیر بارسا باشه، دقیقا واسه اینه که محبوبیت شو ببره بالا، اون که از طریق بارسا محبوبیت سیاسی شو ببره بالا.
آخه محبوبیت سیاسی شو، یعنی کارش هم تو سیاست یه جورایی داره به آخرای خودش میرسه دیگه، اگه مثلا یه دوره 8 یه دوره 12 ساله بخواد بیاد مدیریت باشگاه خیلی شاید چیز نباشه،
نمیدونم حالا باید دید. و نفر آخری که حرفش هست نایب رئیس قبلی باشگاه امیلیو روساده، که این نایب رئیس بارتومو بود ولی توی تابستون استعفا داد بعد از نتایج بعدی که بارسا گرفت و بعد از اون مشکلات، اون اسکندالی که بارسا داشت با قضایای پول داده بودن، مثل اینکه مدیریت باشگاه پول داده بود که چهره بازیکنای باشگاه استرای بارسا رو خراب کنن تو مطبوعات، این استعفا داد و یه جور مخالفت با بارتومو نشون داد. خب این اولا شاید روسل ازش حمایت کنه، مدیر قبلی بارسا ممکنه اون ازش حمایت کنه، هرچند هنوز روسل اعلام نکرده، خود روسل هم هنوز اصلا کمپینش رو رسما شروع نکرده، ولی ممکنه روسل ازش حمایت کنه. و از اون مهمتر یه رفیقی داره که خیلی محبوبه توی کاتالونیا، یه ایجنتیه به اسم جوزف ماریو میننگیا، که این آقای میننگیا تقریبا همه بازیکنهای خفنی که توی 30-40 سال اخیر توی بارسا اومدن از زیر دست این یه جوری رد شدن، یعنی از مارادونا تا مسی بازیکنهای آمریکای جنوبی خفنی که اومدن توی بارسا یه ربطی به این داشتن. مارادونا رو اون آورده، ریوالدو، استویچکوف، روماریو، همه اینا از با نظر این اومدن، و خود مسی هم موقعی که بچه بوده و قرارداد امضا کرده با بارسا با کمک همین آقای مینینگیا قراردادش با بارسا امضا کرده، و خب این خیلی نزدیک به روساد، به امیلی روساد و ازش حمایت می‌کنه، واسه همین اینم شاید یه شانسی داشته باشه، به خصوص اگر هم لاپورت و هم ویکتور فونت با هم دیگه بخوان شرکت کنن توی انتخابات، ممکنه رأیشون بین هم دیگه پخش بشه و اون وقت رأی روساد ممکنه که به این دوتا بچربه، بنابراین این هم شانس داره به نظر من.
تو میگید یه نوع رای دهنده به بین فونت و لاپورتو تصمیم میگیره، رای دهنده که دنباله یادم مطمئنه واسه باشگاه و یه جورایی دلش میخواد که
یادم که خیلی لاماسیا باز و خیلی یوان کرویف و دوست داره، به قول معروف کرویف فیستایه و خیلی اعتقاد داره که بازیکن رو حتما بعد از آکادمی بیارن بالا، خیلی اعتقادی مثلا به این برنامه سوپر استار خریدنی که روسل و بارتومو داشتن، خیلی اعتقادی به اون نداره، یه همچین آدم هایی میرن به لاپورتا و فونت رای میدن، ولی مثلا کسایی که طرف سوپر استار خریدنن خب نمیرن به فونت رای بدن، نمیرن به لاپورتا رای بدن.
درست میگم، حالا شاید سوالی که پرسیدی گفتی چرا من مثلا چیز، من فکر کنم خب لاپورتا جفتش رو انجام داد تو دوره خودش دیگه، رونالدینیو رو آورد و فونت یعنی، و خیلی از ستاره هم تو اون دوره پیشرفت کردن و رسیدن به تیم اصلی، برای همه میگم که شاید این دوتا ویژگی که داشته باشه، یعنی و مشکل مالی هم نداشت بارسا دیگه، یعنی خریده احمقانه مثل این چند سال گذشته نداشتیم تو اون دوران لاپورتا.
آره حالا بیا این موافق بریم راجع به دوتا بازی این هفتهتون حرف بزنیم. یه بازی خیلی خوبه درخشان جلو یوونتوس داشتین که تونستین 2-0 هم ببرین توی یووه آرنا، یوونتوس آرنا، و یه بازی خیلی بد جلوی آلاوز، یا حداقل نتیجهش خیلی بد جلوی آلاوز داشتین. چطور بود این دوتا بازی؟
دوتا بازی یوونتوس رو بذار اول بگم که من نمیدونم دفاع یوونتوس بود یا بارسا که خیلی بازی خوب شروع شد. بارسا همون چند دقیقه اول کلی موقعیت داشت و آخرش هم همون دقیقه 30 در 12 بازی 13 بازی مسی یه پاس خیلی قشنگ به نظرم داد به دمبله که منطقه بازی رو خیلی هم دیده نشد به عنوان پاس گل، ولی خیلی خوب منطقه بازی عوض کرد، دمبله گل زد. و ولی یکی از چیزایی که تو این بازی عجیب بود همون ترکیب اصلی بود دیگه، اینکه پدریو گذاشته بود با دمبله شروع کنن. خیلی ها فکر میکردن که واسه این بازی که اینقدر مهمه حتما از گزینه‌های اولش مثلا فاتیو دمبله استفاده میکنه یا کوتینیو، ولی اومد و یه شوکی داد، حالا یه چی دمانو یه ذره تغییر داد که ثابت کنه که هم میتونه تغییر بده، همی که امید هست واسه جوانا که تو بازی های بزرگ بازی کنن، که فکر کنم پدری هم خوب جوابشو داد. کلی دریپ موفق داشت تو بازی، خیلی از اون سمتی حرکت میکرد تاثیرگذار بود. کوادرادو رو فکر کنم چندین بار دریپ کرد. آره ولی مسی هم خوب بود، مسی خوب بود تو این بازی، خیلی موقعیت ایجاد کرد. گریزمن یه تیر اکسد اونم بد نبود. فاتی اومد تو بازی، پنالتی گرفت و اونم رو حرفه گری که نشون میده مثلا بازی کنه بالغی شده، الان تولد 18 سالگیش هم هست، یعنی نشون میده که یه ذره پختگی داره تو اینجور مسائل. و بازی 2-0 تموم شد. چیزی که حالا تو این بازی هم به چشم میخورد و بازی آلاوز خیلی تو ذوق زد، این بعضی وقت عصبانیت بازیکن‌ها بارساس توی ضربه آخر زدن، اینکه بعضی توپا میخوره به تیرک، اینکه مسی بعضیا رو با یه حالت با یه خشمی بعضی از شوت‌ها رو میزنه به سمت دروازه دیگه. فکر میکنم یه بخشش به خاطر شاید مشکلات مدیریتی ایناست، شاید حالا فشاری که مالی هست روشون، شاید هم اختلافی که الان ایجاد شده تو جدول با رئال و بعد از ال کلاسیکویی که باختن، اینو قشنگ میشد دید به خصوص تو بازی آلاوز. با اینکه خیلی بارسا موقعیت داشت، من فکر کنم بالای 20 تا شوت زدن که 9 تاش تو چارچوبم بود، ولی شوتاشون اصلا اون دقت رو نداشت دیگه. تو دوتا بازی بارسا جلوی تیم 10 نفره قرار گرفت، یعنی آخرای بازی هم تو بازی یوونتوس در هم 10 نفره شده بودن، هم آلاوز فکر کنم دقیقه 60 10 نفره شد، بازم نتونست که از موقعیتش استفاده کنه گل بزنه دیگه. این یه مسئله ای که وجود داره تو تیم و اینا اعتراضم خیلی دارن به داوری، یعنی هم تو زمین میبینی که اعتراض میکنن، هم بیرون زمین کمان چند تا مصاحبه کرده بود قبلش، گفته بود که چرا نمیم تصمیمات وار بر علیه ماست، چرا انگار وار وجود نداشت واسه مثلا اون بازی که میگفتن که پنالتیشون رو نایده بود. این بازی هم مثل این که دیونگو زده بودن توی محوطه و اینا، یعنی به نظر من پنالتی بود و نگرفت دیگه، یعنی شاید اینا به عصبانیتشون اضافه میکنه. کلن یه تیم عصبی بارسا که حالا خدا رو شکر توی چمپیونز لیگ نتیجه گرفته، دوتا برد داره از دو بازی و حالا باید بره با دینامو کیف بازی کنه، ولی توی لالیگا اصلا خوب نتیجه نگرفته، الان 8 امتیاز شده اختلافش با رئال.
ببین الان 4 تا بازی پای سر همه توی لالیگا، دوتا باخو بردن دوتا مساوی، برد نبردن 4 تا بازی پای سر. بعد من داشتم یه توییتر اینا نگاه میکردم، خیلی همون گفتن که بارسا جلوی آلاوز حقش بود ببره، نیمه دوم خیلی خوب بازی کرد، خیلی عالی بود، گلی که خورد خب اشتباه فردیه نتو بود، نباید اون توپ گل میشد، تو حتی گل نمیشد و خب اینا همش درسته.
بارسا نیمه دوم خوبی واقعا داشت، موقعیت خیلی خوب داشت، دروازه‌بان آلاوز پاچکو خیلی توپای خوبی گرفت از بازیکن‌های بارسا، یه توپ خیلی خوب جلوی مسی گرفت و گل آلاوز هم واقعا گل خیلی شانسی بود.
شانسی که به قول تو خیلی سوتی بعدی داد نیتو که دلمون تنگ شد واسه ترشتگن و یه بخشش هم پیکه بود، یعنی اون پاس رو به عقب تو اون شرایط خیلی محکم بود ولی نه 80-90 درصد تقصیر نیتو بود که سری پاسو نداد و توپ رو گم کرد.
آره مفهوم، ولی مسئله اینه که اولا یه تیمی مثل بارسا نباید 45 دقیقه اول بازی نیمه اول بازی کامل خاموش بازی کنه، اینا اصلا کامل انگار توی بازی نبودن. و مسئله دوم، خیلی از توپایی که توی این بازی خراب کردن دقیقا توپایی بود که توی سالهای گذشته توی بازی گذشته گل میکردن و این دفعه اول هم نیست که اتفاق میفته. توی ال کلاسیکو هم یه سری توپ خراب کردن به طور مثال، آتش نشان داره از اینجا رد میشه و واقعا بعد این مسئله رو یه فکری بالاش بکن، به خصوص گریزمان خیلی توپ خراب کرد توی این بازی و وضعیت گریزمان رو واقعا بعد یه فکری براش بکنن.
بالاخره هم گل زد توی نیمه دوم، ولی آره شاید میگم این بازی نیمه دومش یه جورایی کلاپس بارسا بود دیگه، یعنی تیمی که ال کلاسیکو رو باخته اونجوری دو تا بازی، یعنی قبل ال کلاسیکو هم به داوری اعتراض دارن، بعد میان ال کلاسیکو رو اونجوری میبازن، بعد نیمه اول همین بازی یه اشتباه بد باعث میشه که عقب بیفتن، بازی که مثلا موقعیتای بیشتری دارن 25 تا شوت زدن به سمت دروازه، خود این باعث میشد که تیم عصبی بشه دیگه. نیمه دوم خیلی عصبی بودن، من هیچ موقع توی این فکر کنم حدود دیگه 15-16 سال داریم مسی رو میبینیم فوتبال بازی میکنه، هیچ موقع اینقدر توی هیچ دوره اینقدر عصبی ندیدمش که بعضی وقتا خودش فکر میکنه باید توپو بگیره و شوت کنه و از زاویه بسته میخواد توپ بزنه، یعنی اون خلاقیت ازش میگیره دیگه، این عصبانیته. یه جات فکر کنم تو بازی همونیم اول بازی با یوونتوس بود که بانوچی گرفت توپو شو زد همون داشت سعی که زاویه بسته گل کنه، یه ذره تیم کلا عصبانیه. حالا من این داوری یارم به شما حق میدم، یعنی چون شما کلی ما فصل راجب داوری حرف زدین، منم دارم میگم، گفتین راجب کانسیستنسی که داوری باید کانسیستنت باشه، من میخوام بگم که یه جوریایی اینا الان دارن میبینن کانسیستنسی اگینستم، یعنی بر علیهشون دارن هی دارن میبینن.
چیه بر علیهشون هی دارن میبینن؟
یعنی نه تصمیمات داوری، تصمیمات حالا 50-50 داوری یا چیز، هیچ کدوم این بازیایی که مثلا پشت سر همه اتفاقات یه جوری داره اتفاق میفته که به ضرر بارسا بشه، یعنی چه از بازیای رئال گرفته چه خود ال کلاسیکو.
بازی رئال که همون ال کلاسیکوه دیگه، چند بار میشموری؟
یعنی بازی قبلی رئال من گفتم، بازی که من فکر می‌کردم مثلا راموس نباید میومد ال کلاسیکو خاطر اینکه بعد اخراج میشد.
آها یعنی با اصلا راموس نباید توی بازی بود، چون که به نظر تو توی یه بازی بعد
تو بازی با کادیز مثلا، نه تو به خاطر اینکه بازی قبل ال کلاسیکو به نظرم کارت قرمز بعد میگرفت کادیز، خب خیلی چیز قدرت رسانه‌ای نداره، تیمش هم برد، یعنی از رئال برای همیشه خیلی مانوف نداده شد رو اون حرکتی که راموس کرد.
توی رادیو آفساید بعد مانوف بدیم و قدرت رسانه‌ای به کادیز برگردونیم.
نه دیگه اعتراض نه، ولی میخوام بگم که این چیزا باعث عصبانیه و مدیریت هم که دیگه تکلیفش مشخص نیست زیاد میکنه دیگه داستان، ولی الان 8 امتیاز اختلافه فکر کنم با یه بازی کمتر که شاید بشه 5 امتیاز،
8 امتیاز از رئال کمتر دارن ها، از صدر آره. از صدر جدول 9 امتیاز کمتر دارن
که
رئال با دوتا بازی کمتر آره.
چه سوسیه داده آره. نه رئال الان به نظرم فعلا شانس اوله با این روندی که داشته. اتلتیکو هم خیلی خوبه، اتلتیکو تو این چالا بهش میرسیم، ولی تا حالا نباخته تو این لالیگا.
نه من قبول ندارم حرفایی که راجع به داوری و بارسا اینا زدی، به نظر من یه ذره با هوادارا و باشگاه بارسا به خودش نگاه کنه، به این نگاه کنه که مثلا وقتی جلوی آلاوز توی نیمه دوم دارن خوب بازی میکنن، چی باعث میشه که مربیشون تصمیم بگیره دقیقه 78 اون ترکیب تهاجمی که خوب داره بازی میکنه بیاد ناقصش کنه، انسو فاتیو بکشه بیرون به جاش بریت ویتیو بیاره که اصلا در سطح بارسا نیست، به هیچ دردی نمیخوره، چی باز میشه که این فکر به ذهنش برسه که این کارو بکنه؟ یا بعد به این فکر کنه باشگاه بارسا که برای چی بوسکتس با اون سن و سالا با شرایطی که داره و با افتی که کرده هنوز جزو هافبک‌های فیکس باشگاهه و از داره توی پستی بازی میکنه که اصلا پست تخصصیش هم حتی نیست و مشخصا بازی ضعیفی هم میکنه، در صورت که بازی کنی مثل پیانیش روی نیمکت نشسته، بازی کنی مثل روبرتو رو دارن، سرج روبرتو دارن که میتونه توی اون پست بازی کنه، میتونه قطعا بهتر از بوسکتس بازی کنه. این دوباره موردیه که باید بهش فکر کنن. بعد به این فکر کنن که گریزمن برای چی باید به این شرط افتاده که خیلی از موقعیتایی که خیلی راحت تر از اینا باید میتونست گل کنه رو نمیتونه گل کنه، میره تو تیم ملی فرانسه خوب بازی میکنه ولی برمیگرده میاد واسه باشگاهش اون کیفیت و اون بازدهی رو نداره. نظر من باشگاه باید به این چیزا فکر کنه، نه اینکه چرا راموس تو بازی با کادیز اخراج نشده.
دقیقاً یه انتقادی هم که بعضی از این مطبوعات کاتالونیا دیدم داره به کمان میکنه اینه که چرا انقدر یعنی تنوع تاکتیکی نداره و همش داره 4-2-3-1 بازی میکنه، یعنی هر اتفاقی میفته میبرن 4-2-3-1 میذاره میبازن 4-2-3-1. یعنی فقط یه جورایی حالا به غیر از ریکی پوج به نظرم این چرخش بازیکناش، حالا من تا یه حدی میتونم باشه اوکی باشم که مثلا پدریو میذاره دمبله میاد گریزمن به اندازه کافی شانس داشته آلادن، ولی خب شاید اون پستی که اصلیش بازی نکرده، کوتینیو به نظر من به اندازه کافی بازی کرده حداقل تا وقتی که تا جایی که تو فرم بمونه، ولی مسئله که هست اینه که فقط 4-2-3-1 بازی کردیم، یعنی که خوبم بوده میگم بعدم بازی نمیکنه بارسا، مسئله اینه که الان از موقعیتشون استفاده نمیکنن. یه جورایی فکر کنم چند تا برد یا چند تا بازی آسونه پشت سر هم این روند رو تغییر بده.
چند تا بازی آسونه پشت سر هم که آلاوز بازی آسونه دیگه، الان آلاوز مگه چند دومه لیگه؟ آلاوز الان 14 تو لیگ، تازه با یه امتیازی که گرفت، اگه امتیازشو نگرفت که پوینت الان بود 15 16. حالا بریم یکم راجع به رئال حرف بزنیم. خب رئال خیلی هفته عجیب غریبی نداشت. توی چمپیونز لیگ هفته دوباره یه بازی بد داشت جلوی مونشن گلادباخ، از نظر نتیجه بد بود، 2-0 عقب افتادن، بعدش تونستن 2-2 مساوی کنن، ولی به نظر من بازی مثبتی بود. یه سری بازیکنایی که تا حالا خوب بازی نکردن توی این بازی خوب بازی کردن، بالاخره آسنسیو دیدیم که بازی داشت که واقعا خوب بازی کرد توش، به نسبت بازی کنه مثبتی بود، روند رو به رشد شو داشت، میتونست این بازی ببینه. و گلایی هم که خورد رال واقعا دو تا زده حمله گل خورد، آخر بازی تونست دو تا گل بزنه مساوی بگیره، خیلی خوب بود که تا آخر جنگیدن. و خیلی چیز مهمی که وجود داره اینه که توی تاریخ چمپیونز لیگ فقط 9% تیمایی که دو تا بازی اولشون رو باختن تونستن صعود کنن به مرحله بعدی، اما همین دو تا گلی که آخر بازی زدن باعث شد که اون 9% تبدیل بشه به 20%، یعنی 20% تیمایی که از دو تا بازی اول یه باخت یه مساوی داشتن تونستن صعود کنن به مرحله بعد چمپیونز لیگ، که خب واقعا تفاوت بیشتر از دو برابر تفاوت داره. ولی مهمترین اتفاقی که توی بازی رئال مونشن گلادباخ افتاد اتفاق حاشیه‌ای بود که از بنزما فیلم گرفتن که داشته با مندی حرف می‌زده بین دو نیمه قبل از اینکه دوباره بیان توی زمین، که به نظر میاد داشته به مندی میگفته که به وینیسیوس پاس نده، برای اینکه داره خیلی بد بازی میکنه، مثل این داره بازی میکنه که انگار اصلا داره بر علیه خودمون بازی میکنه. و خب این خیلی حاشیه ساخت. بنزما هم که همیشه توی این جور وقتا خیلی سخت جواب میده، یه پست گذاشته بود نوشته بود که موقعی که سگا او میکنن پارس میکنن من دارم تمرین میکنم و کار میکنم و تلاش میکنم و از این حرف. به نظر میاد رابطه بینشون خوبه بنزما و وینیسیوس فعلا، چون تو بازی بعدم جلوی هوسکا تو بازی آخر هفته یه 20 دقیقه نیم ساعتی با هم بازی کردن وقتی وینیسیوس اومد توی زمین به عنوان یار تعویضی، و مثل همیشه بود بازیشون، اون کمیستریشون مثل همیشه بود، تعداد پاس‌هاشون خیلی تغییر خاصی نکرده بود.
خیلی بعیدم از به نظر منم که همچی حرفی زده باشه، چون داشت اون فیلمی که من دیدم من وینیسیوس داشت میدید که اینجوری حداقل اینجوری جلوش به نظرم نمیگه.
آخه داشت فرانسوی حرف میزد با مندی، اسم وینیسیوس هم نیورد، ولی جوری که تنها جوری که میشد برداشت کردیم که واقعا داره راجع به وینیسیوس حرف میزنه. ولی من فکر کنم که چیز خیلی خاص نیست، یعنی فکر کنم که اینا از جزء چیزاییه که بازیکن‌ها خیلی تو رخ کردن به هم میگن، ولی این بدیش این بود که اومده بودن بیرون، اومده بودن توی تونل از رخ کردن، اومده بودن توی تونل و خب دیگه دوربینای تلویزیونی هم گرفتن دیگه. ولی به نظر من خیلی موضوع مهمی نبود، فعلا هم که چیز خاصی نداشت، اتفاق خاصی نیفتاد، دو تاشون هم که به نظر خوب بودن.
آخر هفته جلوی هوسکا بازی کردن. اتفاق مهم بازی جلوی هوسکا این بود که هازارد بالاخره فیکس شد، بعد از البته چند دقیقه که تو بازی با گلادباخ بازی کرده بود تو این بازی فیکس شد و تونست یه گل خیلی خوبم بزنه، یه واقعا سوپر گل زد. دفاع رو بروشه برداشت از پشت محوطه جریمه، یه شوت خیلی عالی زد، رفت جایی که قطعا هیچ دروازه‌بانی نمیتونست بگیره و گلش هم توی موقعی رسید که رئال واقعا نتونسته بود خیلی موقعیت بسازه رو دروازه هوسکا. خب هوسکا هم مثل بقیه تیم‌های لالیگایی که یاد گرفتن چه جوجه رئال بازی کنن، لو بلاک چیده بود، دفاع رو خیلی فشرده، توی یه سوم دفاعی خودشون شروع می‌کردن و واسه رئال خیلی سخت بود که این دفاع رو بشکنه، ولی گل هازارد بازی رو باز کرد واسه رئال. بعدش یه گلای بعدی هم اومد تونو بنزما تونست دبل کنه تو این بازی، والورده هم یه گل فوق‌العاده زد و حالا هازارد بجز گلی هم که زد بازی خیلی خوبی داشت. بعد گلش هازارد خوشحالی نکرد، من نمیدونم که چرا هازارد خوشحالی نکرد، ولی اگر دلیل خوشحالی نکردنش این بوده که میخواسته بگه که من خیلی بیشتر از اینا از خودم انتظار دارم و خیلی بیشتر از اینا باید موثر باشم و یه گل دلیل خوشحالی نمیشه، من واقعا خوشحالم که خوشحالی نکرده و فکر کنم واقعا یه چیزی توی همین مایه ها باشه دلیل خوشحالی نکردنش. امیدوارم یه چیزی تو همین مایه ها باشه. فعلا وضع رئال خوبه، حالا وسط هفته بعد برن جلوی اینتر بازی کنن که اونم بازی خیلی سختی خواهد بود. رئال دفاع راستشو هیچ کدومو نداره، کارواخال و دیوزولا ناچو اینا این سه تا بیرونن، لوکاس واسکز مصدومه ولی ممکنه به بازی برسه و گزینه پنجمی هم که وجود داشت میلیتائو بود که اونم تست کروناش به نتیجه نرسیده، یعنی این کانکلوسیو بوده، نمیدونن منفیه یا مثبت، هنوز دوباره باید تست بده و ممکنه بعد از دوباره تست دادن مثبت بشه و اصلا نتونه بازی کنه. و خب این مهمه برای اینکه تیم دوم رو عالم 4 تا از بازیکناش کرونا مثبت شدن و اینا در ارتباط هستن، یعنی تیم دوم و تیم اول با هم جاهایی که میرن و توی یعنی توی یک ساختمون رفت و آمد دارن و من بعید نیست که میلتو هم واقعا تستش مثبت باشه. خلاصه خیلی جالب میشه اگه اتفاق بیفته، احتمالاً زیگه زیدان مجبور میشه مندی بذاره دفاع راست، مارسلو رو بذاره دفاع چپ جلو اینتر.
چیزام شنیدم تو پرانتز ویدالم شنیدم واسهتون کری خونده که البته این نشونه خوبیه، فکر کنم هر بار کری بخونه تیمش میبازه.
چی گفته؟
یادم نیست مصاحبهشو، ولی اینجوری بوده که خیلی خوشحالیم که داریم با رئال بازی میکنیم و رئال چه بازی آسونه و از اینجور حرفا.
عجب. ویدال کلا خیلی مصاحبه و کری دوست داره. الله. بیا بریم یه ذره راجع به بازی سویا بیلبائو حرف بزنیم. اولی که میخوام راجع به خود بیلبائو حرف بزنم، بیلبائو تا حالا 7 بازی کرده توی لیگ این فصل و فقط تونسته 6 تا گل بزنه. مربیشون گاریتانو با اینکه پارسال تیم تونست برسونه به فینال کوپا دل ری، خیلی محبوب نیست توی بین هوادارا و تحت فشار هم هست، به خصوص با این بازیایی هم که تا الان کرده و بعید نیست که تا آخر فصل نتونه روی نیمکت بمونه. الان هم 11 جدول. مهمترین مشکلی که داره اینه که اولا سبک دفاعیشو هوادارا دوست ندارن، خیلی دفاعی بازی میکنه، سبکی نیست که هوادارا دوست داشته باشن و دوما اینکه خیلی به بازیکن‌های آکادمی فرصت بازی نمیده و این خیلی عصبانی میکنه بازیکن‌ها رو. حتی توی تابستون هم که حرفش بود که شاید خاوی مارتینز از بایرن مونیخ برگردونن، هوادارا خیلی مخالفت کردن با این قضیه، با اینکه خاوی مارتینز هم بالاخره بازیکن آکادمی خود بیلبائو ولی مخالف برگردوندنش بودن، میگفتن این بازیکنی که رفته بایرن واسط به یه نوعی به باشگاه خیانت کرده، رفته بایرن اونجا بازیشه کرده، الان که سنش رفته بالا بیاد برگرده به باشگاه مثلا با حقوق بالا درست نیست، بعد بازیکن جوان تر بازی کنه. مشکل بزرگی هم که دارن گلزنیشونه که اصلا نمیتونن خوب گلزنی کنن. آدوریس که پارسال بازنشسته شد دیگه، بازیش تموم شد و خب ایناکی ویلیامز هم اصلا توی این فصل خوب نبوده، آمار خوبی نداشته، فصل پیشم آمار گلزنیش خیلی خوب نبوده و کلن مشکل گلزنی دارن. یکی از چیزای مثبتی که پاس شده که یعنی یکی از نقاط مثبتی که داشته به هوادار خوشحال کرده این بوده که به یه وینگر باز داده، به یه وینگر 22 ساله از آکادمیشون باز داده آقای گارتانو به اسم جان مارسیو که اولین بازیشو هم توی اولین بازی این فصل گرانادا کرد، ولی در این حال رفتن یه بازیکن توی پست همین جان مارسیو گرفتن به اسم الکس برنگوئر از تورینو که دقیقاً هم پست همین جان مارسیوه و این دوباره برگشت یه مقدار هوادارا عصبانی کرد که آخه برای چی میرین یه بازیکنی و از تورینو میخرین، سود 10 یا 11 میلیون یورو هم خرجش کرده بودن که خب توی بازار تابستون امسال پول به نسبت زیادیه. و خلاصه خیلی دعوا داره با هوادار سر این قضیه. سویا از اونور مشکلی که داره توی این فصل تا الان داشته، اولا که خب دفاع چپشون وقتی رگیلون رفت دیگه اون دفاع سه نفره نمیتونن بازی کنن چون رگیلون ندارن که به عنوان وینگ بک یه بازی کنه خیلی خوب بود و مجبوره که همیشه چهار دفاعه بازی کنه. وقتی رگیلون رفت اول به اسکودر رو بازی میداد که از قبل توی ترکیبشون داشت، ولی مشخص شد که اصلا بهش اعتماد نداره چون رفتن یه بازی کننده یهو بردن از اسپورتینگ لیسبون به اسم مارکوس آکونیا و از وقتی این مارکوس آکونیا اومده دیگه به اسکودر رو فقط 12 دقیقه بازی رسیده. ولی خب آکونیا هم نتونست جای رگیلون رو پر کنه به خصوص تو فاز تهاجمی بازی و به همین خاطر هم از این نظر اوف کرده باش به سویا از نظر تهاجمی. از طرف دیگه بانگا هم که از باشگاه جدا شد، خب بانگا دیپ لاین پلی میکرشون بود، بازیکنی بود که از عقب زمین واسهشون بازی سازی میکرد و توپو پخش میکرد. خب بانگا جدا شد، اینو به جاش رفتن راکیتیچ رو آوردن، ولی راکیتیچ بازیکن متفاوتیه با بانگا و اون توانایی، اون اسکیل پخش توپ و بازی سازی از عقب رو نداره، واسه همین دوباره از این نظرم مشکل داره. یه مشکلیه که دارن که از فصل پیش باهاشون مونده، مشکل گلزنیه. خب فصل پیش مهاجم نوکاشون یعنی مثل دیونگ اینا خوب گلزنی نمی‌کردن، آمار گلزنیشون خیلی بد بود تا آخر فصل که دیونگ یه مقدار راه افتاد به خودش تو بازی لیگ اروپا و خب کل بار گلزنی تیم بیشترش روی دوش اوکامپوس وینگرشون بود. ولی الان اتفاقی افتاده اینه که دیونگ به نسبت داره خوب بازی میکنه، تعداد گلاش به نسبت بد نیست، حالا بازم خیلی خوب سالی به نسبت فصل پیش بهتر شده، ولی از اونور اوکامپوس آمارش اوف کرده. یعنی اوکامپوس به جز لیگ اروپا که یه گل زد جلوی بایرن تا الان تو لیگ گل نزده، تو چمپیونز لیگ هم گل نزده، در حالی که فصل پیش تو همین جای با لیگ 3 تا گل زده. از اون طرف دیونگ که فصل پیش هیچ گل نزده بود الان تونسته تا اینجای فصل 3 تا گل بزنه، یعنی دقیقاً جاشونو عوض کرد. و خب من میخوام مقایسه کنم آمار گلزنی سویا رو با تیمایی که باشون رقابت داره. تا اینجا فصل توی لیگ واسه سویا فقط 4 تا بازیکن گل زدن و بیشترین آمارشون هم یه بازیکن 3 گل از همین دیونگ. از اون طرف واسه یه اتلتیکو 7 نفر گل زدن که و بالاترین آمارشون هم یه بازیکن 5 گل است. واسه بارسا 7 نفر گل زدن، دوباره بیشترین آمارشون یه بازیکن 5 گل است. واسه رئال 7 نفر گل زدن که بیشترین آمارشون هم دوباره یه بازیکن 4 گل است. این سه تا تیمی که قراره جزء تاپ 4 قرار بگیرن، جزء 4 تا تیم بالای جدول قرار بگیرن. از اون طرف تیم بعدی که یه ذره پایین تر از سویا ولی میتونه سویا رو تهدید کنه ویارئال، که اینا آمار تهاجمشون تو تیمشون تا حالا 8 تا بازیکن گل زدن و بهترین آمارا هم یه بازیکن 8 گل داره، آلکاسر 8 تا گل زده تا اینجای فصل. و خب سویا اگه میخواد به چهارم بشه و اگر میخواد رقابت کنه واسه رتبه‌های بالاتر، مثلا انتظارش اینه فصل که شروع میشه که سویا بیاد واسه رتبه به سومی و حتی دومی رقابت کنه، اگر میخواد این کارو بکنه بعد این مشکل گلزنی یه فکری به حالش بکنه هر چی سریع تر.
کلا تو لیگ اروپا هم خیلی بهتر از لالیگا نتیجه گرفتن، حداقل تو این فصل لالیگاشون خوب نبوده دیگه، مشکلات گلزنی داشتن. دو تا یه تو این بازی بیلبائو هم دو جور یک جور مشابه گل خوردن، یعنی از باز ارسال تیر دو ضعف دفاعی و تور دروازه، خیلی خیلی یعنی خصوص حالا تو این بازی که خیلی موقعیت دادن به بیلبائو که تو میگی مشکلی گلزنی داشته، کلا 7 گل زده تو فصل، دو تاشو به اینا زد. اینکی ویلیامز فکر کنم یه پاس گل داد تو این بازی، در کل بد نبود. و
ببین اینا الان سه تا بازی پشت سر همه توی لیگ باختن، خب توی همین مدت البته تو چمپیونز لیگ جلوی چلسی مساوی کردن و اون یکی بازیشون هم یکیش بردن، یه دنم سلوکی یه مساوی یه برد توی چمپیونز لیگ آوردن، ولی توی این سه تا بازی که باختن، خب اون دو تا بازی اول جلوی گرانادا و ایبار یکیش باختن هر دو تا رو، توی اون دو تا بازی این دفاع واسهشون که پارسال هم خیلی تعریفش کردیم و واقعا ستاره است، یعنی واقعا الماسه، این کونده این مصدوم، یعنی ببخشید کروناش مثبت شده بود نمیتونست بازی کنه، ولی جلوی بیلبائو برگشت. جلوی بیلبائو تا دقیقه 60 70 به نظر من سویا خیلی بازی بهتری داشت و واقعا سوار بازی بود، چند تا موقعیت گلزنی خیلی خوبم خراب کردن، میتونستن بیشتر از یه گل هم بزنن، ولی بعد از اون بود که زوارشون در رفت و خیلی راحت واقعا دو تا گل از بیلبائو خوردن، در حالی که تا قبل از اون خیلی خوب داشتن بازی میکردن. من نفهمیدم که دقیقاً چی شد که گل اولو مونیا این زد، بعدش هم اون یکی بازیکنشون سانکت گل زد. انتظار از سویا بیشتر بوده خیلی.
که تا اینجا فصل نتونستن برآورده کنن. بریم یکم راجع به اتلتیکو مادرید حرف بزنیم.
بریم آره اونا وسط هفته با یعنی هفته پیش با سالزبورگ بازی کردن که بردن بازی و خیلی بازی خوبی هم کرده بودن، کلی موقعیت داشتن. یه حرفی که همه راجع به اتلتیکو میزنن اینه که سواره چقدر به خط حمله اتلتیکو کمک کرده بازی شده، مثلا ژائو فلیکس هم خیلی بهتر بازی کنه یا کوررا خیلی بهتر باشه و اینا دارن هی گل میزنن دیگه. خود سوارز گل نزد ولی ژائو فلیکس فکر کنم تو بازی دوتا گل زد. در مجموع هم خیلی سرتر از سالزبورگ بودن.
آره ژائو فلیکس توی این بازی آخر هفتهش جلوی اوساسونا هم خیلی خوب بازی کرد، دوتا گل زد، یکیش از نقطه پنالتی بود.
یه پنالتی هم نزد
آره
آره، یعنی میتونه هتریک کنه که پنالتی هم نزد. ژائو فلیکس خیلی خوب شد. یه بار یه برگردون زد تو بازی با سالزبورگ که خورد به تیرک، اون اگه گل میشد شاید یکی از کاندیدای بهترین گلای این فصل هم بود، یعنی تو چمپیونز لیگ حداقل یه ذره پایین تر بود، زیر تاقی میشد برگردون، خیلی قشنگ بود.
من خیلی واسه ژائو فلیکس خوشحالم چون از فصل پیش هم همیشه میگفتم که این بازیکن خوبیه و حالا آرمار جا بیفته میبینیم، حالا الانم داره آرمار واقعا جا میفته. توی باز با اوساسونا هم به نظر من اتلتیکو بهترین بازی فصلشو داشت، به خصوص که اوساسونا از تیمای خوبه لیگه به نسبت الان نهمه لیگه ولی 10 امتیاز داره، یعنی مثلا فاصلش با اتلتیکو مادرید الان 14 امتیازه، تا اتلتیکو یه بازی هم مستقیما جلوشون برد و رقیب جدی قهرمانی هم به نظر من، یعنی تا روز آخر قطعا با رئال بارسا میجنگن. من امسال فکر کنم لیگ فشرده تری از پارسال داشته باشیم واسه قهرمانی.
دقیقا اینجوری حد این حد دقیقا الان که خب بارسا اینجوری افت کرده و کلی امتیاز از دست داده، حتی حداقل با اتلتیکو یه رقابتی توی یه لولی بکنه، حالا این که واسه دومی باشه، واسه قهرمانی باشه، واسه سومی باشه حتی این معلوم نیست، ولی الان بارسا رقیبش حتی اتلتیکو هست، رئال هم هست. یعنی
بیا حالا بقیه بازی هم نتیجه بگیم. کادیز 2-0 مثل ایوار ببره، آلاوس که گفتیم با بارسا 1-1 مساوی کرد، بتیس 3-1 الچه رو برد، سوسیداد 4-1 سلتا رو برد، سوسیداد رفت در صدر جدول، خیلی هم خوب شد. حالا بعد راجع به شرف بزنیم، داوید سیلوا داره میترکونه اونجا. گرانادا با لوانته 1-1 مساوی کرد، والنسیا با خطافه 2-2 مساوی کرد و تو با آخرین بازی هفته ویارال تونست 2-0 باید 2-2 ببره. الان ویارال سوم جدول با 15 امتیاز. امرسن اگه حرفی نداری دیگه خدافظی کن.
یه چیزی که میخواستم بگم، حالا شاید هوادارهای بارسا رو یک کم خوشحال کنه، اینه که تیم فوتبال زنان بارسا الان صد نشینه. چیز نکته جالبش اینه که تو این 4 تا بازی که کردن از فصل بدون گل خورده فکر کنم 20 خورده تو گل زدن، این دوتا بازی و 6-0 بردن میشه 12 تا، آره 3 تا بازی و 6-0 بردن، یه بازی و 4-0، در مجموع 22 تا گل زدن بدون گل خورده و یک تازن توی مسابقات فوتبال زنان.
تو پس از این فوتبال زنان دنبال میکنین دیگه؟
حداقل آره وقتی که به خصوص بازی چیز بشه حتما اون بازی رو کاور میکنه. بازی رقیب اصلی این تیم زنان بارسا اتلتیکوه که اونام 4 برده هستند و اینا هفته دیگه با هم بازی دارن. اگر که فکر کنم برنامه بعدی، نه برنامه بعدیش، حتما راجع به اون بازی صحبت می‌کنیم.
رئال هم این هفته تیم زنش بعد جای لوانته بازی می‌کرد ولی بازیکن لوانته کرونا مثبت شده بودن، بازی به تاخیر افتاد. اینم از تیم زن رئال. خیلی دست همه شما که تا اینجا ما گوش دادین درد نکنه، خیلی ممنون، دمتون گرم. یادتون نره که رادیو آفساید به هم معرفی کنین به دوستا، آشنا، اونایی که فوتبالی هم اونایی که فوتبال نیستن حتی. خلاص خوششون اومد. تا هفته بعدی و اپیزود بعدی خدا نگهدار.